قرار داده بود، ولی نوشته بود این بازداشت کوتاه بود است. فاطمه کروبی، همسر مهدی کروبی، در نامه سرگشاده به علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی با اشاره به ضرب و شتم فرزند خود نوشته بود عاملان شکنجه علی کروبی را تهدید به انجام فعلی کردند که مجازات آن در قانون مجازات اسلامی مرگ است. عباس جعفری دولت آبادی گفت هیچ دستوری برای بازداشت علی کروبی صادر نشده است. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران اظهار داشت تهران پس از تصمیم گیری برای غنی‌سازی 20% اورانیوم پیشنهاد جدیدی را برای مبادله سوخت از سوی فرانسه و روسیه و امریکا دریافت کرده و در حال بررسی آن است. وی گفت تزریق اولین کپسول اورانیوم 3.5% به تأسیسات نطنز به پایان رسیده و ما اولین برداشت خود را از فرایند داخلی این سوخت انجام دادیم. وی گفت ایران در صدد است تا در آینده نزدیک میزان اورانیوم غنی شده خود را 3 برابر کند. این در حالی است که رابرت گیتس سخنگوی کاخ سفید با رد ادعای ایران گفت این سخنان پی در پی رهبران ایران در این زمینه سیاسی است نه واقعی و برای امریکا قابل باور نیست که ایران از قابلیت غنی‌سازی اورانیوم در این سطح برخوردار باشد. به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس آنجلس و اطراف با آسمانی صاف و آفتابی حداکثر 80 درجه فارنهایت برابر با 26 درجه سانتیگراد است که در ساعات شب به حداقل 50 درجه فارنهایت برابر با 10 درجه سانتیگراد میرسد. شنوندگان عزیز، این بود خبرهای این ساعت. روز خوش. مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیستند.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا 2 ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-520-KIRN یا 5476 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت 10:10 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خیلی ممنون از وقتی که من دادید. من یه سوالی داشتم، در واقع یک مشکلی با شوهرم داشتم، دوست داشتم با شما در میون بذارم ببینم نظر شما چیه. من و شوهرم حدود 6 سال رسما با هم ازدواج کردیم، اما خب 13 سال همدیگر رو میشناختیم قبلا، اما خب فقط دوست بودیم. به هر حال حالا من یک اختلافی که با شوهرم دارم این اواخر این هستش که خیلی لحن خیلی تند، خیلی یک جورای خشن دارن. البته خب خیلی موقع هم اصلا هیدز مینه که مثلا فکر نمی کنم که مثلا داره به حالت دعوا میگه، یا اینکه اصلا اینجوری نیستش، اما خب این مسئله خیلی منو اذیت میکنه.
نه آخه نصب کنید، این مهمه. آیا ایشون همیشه اینجوری بوده و نسبت به همه کس هست؟ چون بعضی از آدم ها هم صداشون بلنده، هم لحنشون بده، یا کلامشون خیلی زیبا نیست. همیشه اینجوری بوده یا تازگی اینجوری شده؟
نه همیشه صداش بلند هست، اما لحن بدی ندارن، یعنی حالت توهینی به کسی اصلا ندارن. به خصوص مثلا سر بحثایی که خیلی براش تاچینگ هست، مثلا سیاست، اجتماعی، مسائل ایران، این مسائل خیلی خیلی اینا رو شخصی میگیره، خیلی پرسونال در موردشون حرف میزنه. مثلا اگه یک نفر، البته خب ناگفته نباشه، فوق‌العاده آدم فهمیده با معلومات مثلا در هر زمینه ای، با اینکه مثلا اون قدم سنی ندارن، اما خب فوق‌العاده مثلا شما از هر کشوری ازش بپرسین.
حالا نه بذار وارد اون بحث بشیم. نه صبر کنید، صبر کنید. آخه من امروز نفهمیدم ایشون بس. اگر لاود هست و بلند هست وان یه چیزه، بعد از بس. اون داستان این که اگر اینجوری بوده یه مسئله است، موضوع رو جدی میگیرند و بحث رو با علاقه و اشتیاق درگیرش میشن، اون نمیتونم بفهمم.
بس.
ولی من نفهمیدم شکایت شما از چه قسمتی است. به سواد و معلومات کاری نداره، ایشون گفتیم که حرف بد و زشتی هم که نمیزنن.
نه بد و زشت هم نمیزنن.
پس شما ناراحتیتون از چیه؟
ناراحتی من اینه که از مثلا اگر یک نفر در یک موضوعی حرفی رو بزنن که روی فکت نباشه، روی حقیقت نباشه، چون که خودش این عادتشه که مثلا بدونی که در مورد یه موضوعی ریسرچ نکرده باشه نو وی که حرفی بزنه. مثلا اگر خود من یه حرفی بهش بزنم، مثلا بگم الان هوا آفتابی، اما بگم که نه بارون، یه حرفی بزنم out of nowhere، این مثلا خیلی این براش گرون تمام میشه که چرا یک نفر همچی حرفی میزنه.
خب این چه نصب کنید، ایشون اگر معتقد هستن که اگر حرفی واقعی نیست و حقیقی نیست ناراحتشون میکنه،
بس.
این انتظار که همه آدما حرف واقعی و حقیقی بزنن واقعی و حقیقی نیست.
تا اینجا هم با من برای من قابل قبول هستش.
نه نه میخوام بگم آخ نه صبر کنید عزیز، صبر. نه شما به عرضم توجه نکردید. عرض من این است که اگر یک کسی معتقد است که بر اساس واقعیت و حقیقت و فکت حرف میزنه، این فکتی که مردم بدون اینکه موضوع که مطرح میکنن به واقعیت و حقیقت مرتبط باشه دائما دارن حرف میزنن، ایشون چرا از این موضوع ناراحت میشه؟ ایشون که طرفدار واقعیت و آدم واقع بین میپذیره. بیش از نیمی از مردم وقتی حرف میزنن حرفشون رو نه دقیق و درست میدونن نه واقع بینانه و معقول و منطقی است. خب هست که هست. بعد حالا ایشون چه میکنن وقتی این حرفا رو شنیدن؟
من تو چجوری ریاکت میکنن؟
رایت یعنی چه میکنن؟
مثلا یک مثال براتون میزنم. دیروز ما با شوهر خالم بودیم، ولی آقا مثلا یه ذره مثلا از مسائلی که صحبت میکنم یک کمی از ریالیتی دوره. حالا اون به جای خود، بعد این خیلی از شوهر من خیلی اذیتش میکنه که مثلا این آقا مثلا با این سن و سال یا این چه حرفا رو میزنه، بعد میشینه تا اون آخر از اول تا آخر برای این آقا توضیح میده که ای از اینجا شروع شده، این مسئله به اینجا قرار ختم بشه. بعد اوکی، حالا اون میخواد قبول بکنه یا قبول نکنه دیگه موضوع با خودشه دیگه، his choice که میخواد قبول کنه یا نکنه. من اینو بهش میگم دیگه، تو چرا سر خودتو درد میاری، چرا خودتو اذیت میکنی که بخوای مثلا این وقت حالیش بکنی؟ Who cares؟ اگه دوست داره یک نفر اینجوری فکر بکنه خب بکنه. من اینو بهش میگم.
خب حالا ناراحتی شما چی عزیز؟
خب این قبول نمیکنه.
خب نکنه. ایشون، من شما رو فهمیدم، ایشون وقتی کسی باش بحث میکنه بحث رو جدی میگیره تا آخر میره، انتظارم داره چون فکر میکنه درست میدانه دیگران هم به اون درست برسن. خب انتظار واقع بینانه ای نیست. گفتم اگر یک کسی مدعی واقعیت و حقیقت باید بپذیره که بیش از نیمی از مردم و بیش از نیمی از افکار و عقاید و باورهای مردم نه واقعی است، نه حقیقی است، نه خوبه، نه درسته. خب این هم یه جزئی از همون واقعیتی که شما بپذیره. بله، چرا ایشون فکر میکنه که اگر برای یک کسی یه چیزی رو که درسته یا خوبه استدلال کرد، اون آدم باید اون رو بپذیره یا عمل کنه؟ مگر مردمی که فکر میکنن ورزش و مطالعه خوبه دارن این کارو میکنن، و مردمی که فکر میکنن سیگار کشتن بده همه سیگار رو امروز گذاشتن کنار. خب اینا که یه ذره نظر ایشون به نظر میرسه که ایشون یه مقدار بهش بر میخوره اگر کسی افکار و عقاید مختلف و متفاوت با ایشون داشته باشه.
اونو یه کمی روش بهش توجه کردم، زیاد نه، اما به خصوص اگر یک نفر یه حرفی بزنه که مثلا این آقا میگفتن که unemployment توی آمریکا نیست، بعد مردم خودشون لیزی هن که نمیرن کار بکنن، این حرف اینقدر برای شوهر من سنگین تموم شد که اصلا نمیدونست چجوری به این حالی بکنه که
نه آخه خودن... نه ببینید عزیز، نه صبر کنید، ایشون اشتباهشون همینجاست. اگر یک کسی معتقده که در امریکا مردمی که کار ندارن به خاطر اینکه دنبال کار نمیرن، شما قرار نیست باشون بحث بکنید.
من همینو
میگم. نه اصلا نباید بحث بکنه. خب نه اصلا قرار نیستشون بحث بکنیشون. برای چی؟ به خودشون اجازه میدن که در یه حدی و یه رده دیگه ای برن و بحث رو بکنن. من اگر عدد رو باور ندارم، شما چجوری میخواید برای من جمع بکنی؟ نه بنابراین حساسیتشون نمیدم. حالا حکایت شما از ایشون چیه؟ شما این حرف رو میزنید که به نظر من حرفتون نظرتون یا نتیجهش درسته، دلایلش رو و چراش نمیدم. ایشون هم کاری که میکنن نه واقع بینانه است، نه عاقلانه است و نه مفید و نه سازنده. بنابراین شما باید این کار رو متوقف کنن. وقتی شما با یک کسی بحث میکنید که یه حد اقلی از اصول بحث رو بدونه و بعدن در یه واقعیاتی با شما شریک و سهیم باشه، مورد اختلاف قابل طرح و حل رو با شما در میون بذاره. ولی اگر کسی بخواد پرت و پلا بگه مثل بسیاری از مردم که میگن، دیگه جایی برای گفتگو باقی نمیمونه. دلیل نداره شما بیخودی وقتتون رو صرف کنین و تلف کنین، یا حساسیتی نشون بدید، یا مخصوصا اون حرفی بزنین که اشاره کردید که چرا مردم به درجات مختلف کمدانن، نادانن، باورها و اعتقادات و احساسات و عواطف عجیب و غریبی دارن به درجات مختلف، و این واقعیت جهان است. حالا شما هم خودتون حساسش نکنین. اگر مطلبی هست من خواهش کنم رو خط باشی. اگر این گونه است، خب شما نظرتون درسته، ایشون هم اون گونه است. اگه دلشون خواست ایشون بیان با من یه بحثی بکنم ببینم چرا این کارو میکنن. اگر مطلبی هست میخواید مطرح کنید باید روی خط باشید، اگر نه که هیچ.
من فقط میخواستم ببینم به نظر شما من چجوری
باهاش. هیچی، شما یه دفعه میتونید حرفتون رو بزنید از صحنه برید بیرون، و الان وقت گرفتاری است دیگه. ولی شما باید بدونید انگیزه همسرتون چه این وقتی است که خودشون بیان روی خط، دلشون خواست بیان روی خط، من میتونم وقت خدمتشون عرض کنم که چرا اینجوری به موضوع نگاه میکنم. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت.
خیلی ممنونم.
تمام خواهش. شنگار ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
ای هموطن سلام، اسم من کریم، یک مرد پرقدرت، برای آزاد شدن خود منتظر فرمانده‌ها، رهبرها و مردم خارج نباشید. اینها همکنون مردانگی خود را از دست داده و روزها را در ترس و وحشت و چکنم چکنم می گذرانند. من کریم حاضر شدم که حتی برای آزاد شدن شما جان بدهم. برای آزاد شدن خود مرتباً در روز اسم کریم را صدا بزنید. تو خونه، تو کوچه، تو بازارها اسم کریم را صدا بزنید تا آزاد شوید. یا مرگ یا آزادی.
دخترم پاشو بریم مارکت یک کیسه برنج بخریم. پریشب تو دوره بازی تخت نردمون خونه محمد آقا سرهنگ خانومش یه پلوی خوشمزهی درست کرده بود، از برنجای ما خیلی خیلی بهتر بود. چه قد و بالایی، عطر و طعمشو که نگو.
آقا جون اسمشو پرسیدی؟
آره جونم، خدا نصیب هیچ کس نکنه. خانم سرهنگ گفت کیا لالن اسمشه، اینم شد اسم. یعنی کیا نمیتونن حرف بزنن؟
آقا جون آخه اسم برنج فارسی نیست، بذاریم بزنم تو کامپیوتر ببینم چی شبیه اونه. کیا لالن. آقا جون اسم درستش اینه لالکیلا، برنج باسماتی لالکیلا با عطر و طعم فوق‌العاده فلافی، یعنی خوبم ری میکنه. آقا جون معلوم از بهترین برنج هاست.
اینو بهش میگن تکنولوژی حلال مشکلات. حالا پاشو برین دخترم.
برنج باسماتی لالکیلا در کیسه های دهبندی محصول درجه یک هندوستان. برنج باسماتی لالکیلا کینگ آف درایس، پخش از نادر تریدینگ. 714-444-2040.
No words can describe the utter devastation that has taken place in Haiti. Direct Relief has been providing essential medicines and medical supplies to Haiti since 1964. We were in Haiti yesterday and we will be there when the headlines fade. 100% of your donation to Direct Relief will go towards relief efforts in Haiti. Text GIVE10 to 20222 or donate to us on the web at directrelief.org. directrelief.org. Thank you.
همین چهارشنبه ساعت 12 ظهر مهندس شهرام سرودی مدیر کمپانی اوسی آرو کنسالتنت اطلاعات مفیدی را در مورد انتخاب، خرید و لیست اتومبیل در اختیار شما قرار می‌دهد. 949-677-3835.
دکتر علن فرشی همین سه‌شنبه 16 فوریه در ساعت 1:30 بعد از ظهر در رابطه با بانکراپسی بر شکستگی به سوالات شما پاسخ خواهد داد. 310-882-6500.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی که گفتن از ایران تلفن میکنن گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو آقای دکتر با من هستی؟
بله بفرمایید.
عذر میخوام، سوال من در مورد پسر 16 سالمه که یک خواهر بزرگتر از خودش داره به فاصله 3 سال و یک خواهر کوچکتر به فاصله 2 سال. تولدش حدود 8.5 بود که متولد شد. بعد وقتی که متولد شد مشکل تکلم داشت، خیلی دیر به حرف اومد و وقتی که به اصطلاح راه رفتنش هم یه مقدار دچار مشکل بود، یعنی خیلی دیر راه افتاد. بعد از اون ما این رو حدود 3-4 ساله بود پیش دکتر بردیم و این بچه رو مرزی تشخیص دادن.
نه مرزی تو نه سب کنید مرزی از نظر بحری هوشی یعنی borderline intellectual functioning بود.
بل اون زمان من نمیدونستم مرزی یعنی چی، ولی الان میدونم مرزی یعنی.
نه میدونستی؟ نه، چون از نظر هوش 70-84 میگن borderline intellectual function یا همون مرزی. نمیدونم این اصطلاح رو برای شما که فرمودید بعدن متوجه چه تعریفی برای شما دارید.
دقیقا همین تعریف شما.
آها میفرمودید. خب
بله، به هر حال بعد از اینو مرزی تشخیص دادن، دوران دبستان رو به سختی گذرون، همش با فشار، با کار زیاد. بعد دوران راهنمایی رو هم به همین شکل، تا سوم راهنمایی چون تجدید شده بود به خواست خودش و توصیه ما امتحان نداد، محدود شد. اول دبیرستان گذرون، ولی چون تو رشته های ریاضی و تجربی نمره نیاورد بود به کار و دانش رفت. به هر حال چیزی که از بهره هوشی پسر ما 77 و دا استراب شدید و ADD درش تشخیص داده شده. علت ADD رو اختلال مغزی و استراب میدونن که مقداری دوا تجویز کردن و نورو فیدبک. به هر حال چیزی که هست و یه مقدار به اصطلاح این استرابش رو از رو ناخون جویدن و حرکات ریتمیک پاش تشخیص دادن. به هر حال چیزی که هست به طور کلی دکتر به قول معروف آب پاکی رو دست ما ریخت و گفتش که پسر شما به هیچ عنوان نمیتونه از مقطع دیپلم بالاتر بره، تحصیلات دانشگاهی رو نمیتونه داشته باشه، به هر حال حتی در مورد کارش مثلا کارهای پیچیده رو نمیتونه انجام بده، یه سری کارهای تکراری رو میتونه انجام بده و به هر حال حتی در مورد ازدواجش هم باید با خانمش صحبت کنید که این موضوع رو بدونن. به هر حال چیزی که بود ایشون نظرش این بود. من سوالم اینه آیا میشه بهره هوشی رو با کار بالا برد؟
نه. ببینید عزیز، اگر فرض رو بر این بگیریم که تشخیصی که در خصوص فرزندتون دادن با بهره هوشی 77 که در میانه همون borderline intellectual functioning قرار داره، یعنی مرزی هست، معناش همونه که دکترتون گفتن، بسیار برای یه چنین فردی مشکل هست که دیپلم بگیره، یعنی در حد یه دیپلم حرکت کنه و بعد از اون یه مقدار مفاهیم پیچیده علمی رو که بعد از مراحل مختلف بگذره رو از عهده انجامش بر نمیاد و براش یه موضوع خارجی میشه. و اینکه اشاره کردید ADD هم داره، کمبود توجه و تمرکز و یا استراب، و یا یه مقدار از این کمبود و توجهش از استراب است و اشاره به ناخن خوردنش کردید، متاسفانه یه چیز دیگر رو نشون میده که من فکر میکنم پزشکان در این زمینه شما رو کمک نکردن، که وقتی که آدم یه دوچرخه داره روش نمیشه یه تن بار گذاشت. شما کاری که بعدن خواستید بکنید و الانم از پرسشتون پیداست، میخواید او رو به یه مرحله عادی برسونید. او عادی نیست. بهره هوشی 77 عادی نیست. بهره هوشی 77 یعنی از یه مقدار توانایی ها محرومه، مثل اینکه جمع رو بلده، تفریق بلده، اما ضرب و تقسیم هیچ وقت یاد نمیگیره. و روزی که من و شما اینو بدونیم، اون وقت دیگه نمیتونیم ازش انتظار داشته باشیم که مسئله حل کنه که ضرب و تقسیم توشه. شما برای یک کسی که بهره هوشیش در اونجا هست، شما قرار است چه شرایط ساده تری رو فراهم کنیم، انتظارات خیلی خیلی کمتری داشته باشیم و مخصوصا فشار زیادی روش نیاریم، برای اینکه اون به خودش به اندازه کافی مغزش آسیب دیده و این فشارها اختلالات و اشکالات دیگر روانی براش به وجود میاره که ضرورتی نداره. اگر او فرزند من بود، من ازش انتظار داشتم که خیلی نصف بچه های دیگه حرکت کنه، توانایی هاش رو خیلی کمتر میدیدم. درست مثل این که الان اگر یه بچه 3 ساله یا 5 ساله بیاد، شما میپذیرید که از عهده انجام برخی از کارا بر نیاد. بهره هوشی 77 هم برای یه پسر 16 ساله او رو در یه زمینه‌هایی تا مرز 7 8 سالگی میبره و بنابراین ازش انتظار و توقع زیادی نداشته باشید. داستان زندگی عادی و معمولی رو هم مثلا فراموش کنید، او باید یه مقدار زندگی متفاوتی داشته باشه. در ازدواج هم باید همسرش بهره هوشی فراوانی نداشته باشه یا زیادی، برای که گرفتاری به وجود میاره و بعدم تازه به مقدار زیادی وقت و فرصت باشه که با امکانات و توانایی های همدیگه آشنا بشن و مطمئن بشن. ولی الان بحث ازدواجش رو شما تا 10 سال دیگه هم به نظر من منتفی تلقی کنید، برای اینکه اون نه مسئله رو حل میکنه بلکه بر مشکلات او و شما میافزایه. ولی آنچه که پزشکتون به شما گفته، بله، نه اینکه بشه نشه کمی تغییر داد، ولی چیزی نیست که مخصوصا از طریق فشار و انتظار و کلاس و مدرسه و اینا بشه این کار کرد. اگرم تازه راههایی وجود داشته باشه، غالبا راههایی است که از یه مسیر دیگه میره، تشویق کننده است، تحریک کننده است، برانگیزنده است، با پاداش، بدون تنبیه، بدون انتظار و توقع. اون موقع است که کم این بهره هوشی بالا میتونه بره و توانایی او بیشتر میشه. ولی ما اگر تو زندگیمون هر گونه که هستیم و هر چه هستیم بپذیریم و اینقدر نه با دیگران خودمون رو مقایسه کنیم، نه با نوع ایدئالی که هیچ وقت وجود نداره یا داشته باشم به نظر من اهمیتی نداره، یه ذره آسوده خواهیم بود عزیز. من اگه جای شما باشم، او رو به همین گونه که هست میپذیرم. فرزند من تا کلاس نهم یا دهم رو میره، بعدم وارد رشته و حرفه‌ای میشه که اونقدر ازش انتظار خلاقیت و نوعی نبوغ رو نداشته باشه، احتیاج به یک کسی داره یا یک کاری داره که مقدار همطور که به شما گفتن جنبه تکراری روتین داشته باشه که او بتونه با مقدار کم انرژی که داره اون کار رو انجام بده. درست مثل که من یه پول کمی به شما بدم برای شام امشب، شما میتونید فقط یه نون بخرید، نون بخورید که سیر بشید، اذیت نشید، آسیب نبینید. شما امکان خرید چیز دیگری رو ندارید و این انتظار و توقع بیشتر شما رو اذیت میکنه تا کمبود آنچه که میتونه علاوه بر نان در اختیار شما باشه بپذیرتش. تو این گونه موارد بهترین کار پذیرفتن و باش راحت و آسوده بودن.
بعد باز واقعا یه مشکل دیگه‌ای که هست، متاسفانه مادر ایشون داره استراب شدید، خشمگین و عصبانی هستن، همون به دلیل استراب، و وسواس دارن و کنترل کننده هستن. و متاسفانه چیزی که هست به صلاح همسر من به هیچ عنوان روانپزشک رو قبول نداره و دقیقا این نظر من رو رد میکنه که ما این بچه رو همینجوری که هست باید بپذیریم، نباید انتظار داشته باشیم و به اصطلاح از اون توقع یه بچه عادی رو داره. و من نمیدونم این مشکل رو، آیا من میدونم که این فشار میاره رو بچه، این به هر حال اون رو بدتر میکنه حالش رو، ولی بر با کلیه مجموعه مسائل راه حل شما چیه؟
ببینید آخر وقتی که یک کسی حاضر نیست واقع بینانه با موضوع برخورد کنه و مسئولیت اخلاقی و انسانیش رو و در اینجا به عنوان یه مادر رو بپذیره و در دنیای غیر واقعی و تخیلات و تصورات خودش دنیای رو ساخته که احتمالاً جز دردسر و رنج برای خودش و دیگران کاری نداره، چه میشه کرد؟ به هر حال درست است که ایشون دکتر نمیخواد بره و حاضر نیست این واقعیات رو بپذیره، ولی به هر حال تحت تأثیر افرادی که فامیلند و دوستند و میتونن با موضوع آشنا باشن یا به هر حال با این مسائل و مشکلات آشنا هستن میتونه گفتگویی داشته باشه و به نتیجه برسید. یعنی از اونا استفاده کنید. فرض کنید دختر عمه، خاله، دایی، یک کسی که ایشون به هر حال باش رابطه داره، حرف شنوی داره و اینو باید بپذیره. چون ببینید اون چیزی که سبب گرفتاری هست ماجرای انتظاراته. اصلا موضوع خشم مسئله اکسپکتیشن و انتظاره و روزی که من انتظار و توقعی دارم که در هر زمینه برآورده نمیشه منو خشمگین میکنه. اشکال کار این است که وقتی که مادری واقعیات رو در ارتباط با فرزندش نمیفهمه و نمیپذیره و با او راحت نیست، به خودش و فرزندش آسیب میزنه. بنابراین یک، ایشون رو تا اونجایی که ممکنه کمک کنید که متوجه بشن، بعدم اگر حال ایشون بده، خب شما با یه مادر گرفتار ای بسا بیمار رو به رو هستید و در نتیجه از یه آدم بیمار انتظار طبابت در اون زمینه ای که حتی خودش نمیدونه چشه نمیتونی داشته باشید. و بعدم فرزندتون رو تا حدودی که ممکنه از محیط و یا از این گفتگوها دور نگه دارید. یعنی ببینید چگونه
در واقع اولویت اولویت اول درمان مادره
بدون تردید، برای که ایشون ببینید عزیز، ماجرا این است که گفتم اگر شما یه دوچرخه داری تو من هی تون بار بیارم رو شما بذارم و روی زمین شما رو پخشتون کنم و باز درتون بیارم و فردا دوباره همین بازی رو ادامه بدم، چیزی از شما نمیمونه. مادر انتظار و توقعی داره غیر واقعی و حتی به نظر من وارد حریم بیماری میشه. بعدم یک کسی با اضطراب و خشم و وسواس، خب معلومه حالشون بده. در نتیجه شما تا اونجایی که ممکنه مثلا این پسر رو بذارید یه مراکزی که یه مقداری آموزش درش هست، یه مقدار بازی و خوشگذرونی و ورزش مخصوصا باشه، چون اونا خیلی بهش کمک میکنه، و دورش نگه دارید و بعدم حرفی که بهش میزنید اینه که پسرم این انتظار و توقع منه از تو که تو اونجا بری در اون حدی که میتونی کاراتو بکنی، احتمالا اگر مادرم حرفی میزنه اهمیتی نده و خودتو گرفتار نکن. اون همونقدر که حمایتو در حقیقت همراهی و همیاری شما رو داشته باشه به مقدار زیادی میتونه حالش بهتر بشه و بعدم ببینید چه امکانات دیگری در اختیارتونه که از اونا بتونید استفاده کنید و هم همسرتون رو کمک کنید که بدون واقعا واقعیات چه هست و هم پسرتون رو تا اونجایی که ممکنه بی توجه و بی اعتنا نسبت به حرفا یا عقاید و نظریات مادر و یا حتی کمی دور بکنید از نظر جغرافیایی. اگر فرض کنید 3 ماه تعطیل تابستون میتونه یا 2 ماهش بره خونه فامیل یه جایی و اونا باش خوب و خوش هستن و یا خودش راحت و آسوده است بره، یا تو مدارسی بگذاریدش که در حالی که کمی به او آموزش میدن از جانب دیگه هم کمکش میکنن که به هر حال ایام نسبتاً خوب و خوشی داشته باشه و از این حال بیرون بیاد. خیلی ظلمه، خیلی ظلمه که من فرض بفرمایید از شمایی که یه دستتون شکسته یا یه پاتون شکسته انتظار داشته باشم که 2 برابر آدمایی که دست و پا دارن کار بکنین. آخه این یه ذره ظلمه، این دیگه تجاوزه، این نگاه دیگه از مرحله انتظار و توقع میگذره، یه ذره بیرحمی است و به نظر من همسر شما این توقع و انتظاری که از فرزندتون دارن اصلا واقع بینانه نیست. گفتم ما باید تو دنیا بپذیریم که کی هستیم چی هستیم، همونطور که شما سن خودتون رو میپذیرید، من سن خودم رو میپذیرم، شما توانایی های خودتون، من همینطور من قلبم رو میپذیرم که با من میتونه این مدت بیاد، شما قلب بهتری دارید، 20 سال بیشتر از من عمر میکنید، ولی باید این واقعیات رو پذیرفت. جان
عوض میخوام در مورد بعد مسئله بعدی مسئله عقله. در واقع آیا رشد عقلی همچنین میدین هوش در واقع اکتسابی نیست و به اصطلاح مادرزادیه، ولی عقل نه، آیا ما میتونیم عقل رو مثل یک انسان عادی در این پسر رشد بدیم؟
نه، یه حد اقلی از بهره هوشی بیش از 80-85 لازمه تا اون کمال عقلی بتونه خودشو نشون بده، ولی به هر حال درجات مختلف داره، درست بس که من و شما آگاهی و داناییمون به درجات مختلف ممکنه، درست مثل همین الان که اون میتونه تا دیپلم بره، یکی میتونه لیسانس بگیره، یکی میتونه دکترا بگیره، یکی ممکنه 6 ابتدایی بمونه. بنابراین در اون حد انتظار داشته باشید. توانایی های عقلی که بر اساس یه مقدار آگاهی و علم بیش از هر چیزی دیگه به دست میاد و اگر یه مقدار استعداد در چارچوب موسیقی داره میتونه کمکش کنه و ورزشی که من دوبار تاکید کردم بیش از هر چیز دیگه به توانایی های هوشی و مخصوصا عقلی او کمک میکنه. بنابراین اگر به من بفرمایید که پسرتون روزی 2 ساعت 3 ساعت داره بسکتبال یا فوتبال بازی میکنه یا والیبال بازی میکنه، این بیش از برخی از اوقات مطالعه میتونه به او کمک بکنه. ولی ببینید، ما قراره تو زندگیمون هم خودمون هم برای عزیزانمون کار و کوششمون رو بکنیم، نتیجه و پیامد هرچی هست بپذیریم و خودتون رو شما نگران مسائل آینده نکنید، چون در خود شما مقدار علائم نگرانی رو میبینم. نه، بپذیرید این فرزند منه، او کارشو میکنه، منم به عنوان پدر کار و کوششم رو میکنم، طور که اون میکنه هرچی شد شد. شد کلاس دوم میپذیرم، شد دهم میپذیرم، شد کلاس سیوم میپذیرم. ما تو زندگیمون قرار نیست با پیامد با نتیجه بجنگیم، پیامد و نتیجه رو میپذیریم، کار و کوششمون رو میکنیم، خوب شد شد، نشد نشد. حتی درباره تعلیم و تربیت، چون من شما قرار بچه‌هامون رو خوب تربیت کنیم، خوب در اومدن چه خوب، نشدم نشده، جهان به ما این اجازه رو نمیده. رابطه رابطه مکانیکی نیست که ما یه چیزی رو تغییر بدیم نتیجه عوض بشه، ما کار خودمون رو میکنیم، به هزاران هزار عامل دیگه مرتبطه. اگر جواب و نتیجه که خواستیم گرفتیم چه خوب، اگر نه که نه. خودتون اذیت نکنید، شما به یه آرامشی برسید، فرزندتون رو بپذیرید، به او اجازه بدید زندگی کنه و به خودتون اجازه بدید زندگی کنه، تا اینکه خودتون رو گرفتار و نگران کنید. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
متشکرم.
تمنا می‌کنم.
خدا بچه.
خواهش می‌کنم. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
اگر به دلیل رگ‌های واریس از ظاهر نامناسب و درد پا رنج می‌برید، دکتر رامتین مسعودی تا یک جلسه درمان با استفاده از جدیدترین متدها و دستگاه‌های لیزر بدون درد و بیهوشی و فقط در عرض 30 دقیقه شما را معالجه می‌کند. در مطب‌های دکتر رامتین مسعودی اکثر بیمه‌های PPO و مدیکر پذیرفته می‌شوند. مطب‌ها در بیولی هیلز، وودلند هیلز و گلندل. 310-855-7171 855-7171.
دکتر ابی سرودی، متخصص جراحی چشم و پلک، دیپلمات بورد جراحان چشم امریکا و جزو اجتماع معدود بین‌المللی جراحان چشم، با 2 فوق تخصص در جراحی لیسیک، جراحی پیشرفته آب مروارید و جراحی زیباسازی پلک در مطب، لیزر سنتر و اتاق مخصوص جراحی چشم واقع در تقاطع وست‌وود و سانتا مونیکا در اختیار شما عزیزان. تخصص دکتر سرودی، ترمیم دوربینی، نزدیک بینی، چشمی، استیگماتیزم بالا و زیباسازی پلک.
من بختیاری هستم، میخواستم با آقای دکتر سعودی صحبت کنم و الان 16 ساعت پیش من عمل کردم، دید چشمم بهتر از 30 سال پیش هم شده و خیلی سپاسگزارم از ایشون و هیچ باورم نمیشد که به این قشنگی کارشون رو انجام بدن که من اینقدر راضی و خوشحال باشم. خیلی سپاسگزارم، قربون شما.
مطب تقاطع وست‌وود و سانتا مونیکا با ولی پارکینگ رایگان روزهای شنبه هم پذیرایی شماست. 310-474-2010 310-474-2010 عضو 08 و 5050 ایرانیان surudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
در...
مژده بهار با صدای دلشین بهزاد.
چه در وا کردنه این ذهن بال منه، این ذهن بال منه.
یک شنبه 14 مارچ سال 2010 ساعت 8 شب در ویلشیر ایبل تیتر.
آباری گشتم از غمت لیلا.
در آستانه بهار شبی خاطر انگیز را با خواننده محبوب بهزاد و ارکستر اختصاصی او تجربه کنید. تلفن اطلاعات 714-655-9177. فروش بلیت در مراکز معتبر ایرانی 714-655-9177.
خواهران دلیر پارس سلام، اسم من کریم، پرقدرت ترین مرد جهان، برادر شما هستم. صدای فریادهای شما برای آزاد شدن در سراسر دنیا شنیده می شود، ولی متاسفانه دولتها به خاطر منافع خود و مردم به خاطر ترس و یا چه کنم به کمک شما نمی آیند. خواهران و برادران، آزادی دست خود شماست. برای به دست آوردن آزادی احتیاج به توپ و تفنگ و ضرر زدن به مال مردم نیست. آزادی با ایمان به خدا به دست می آید. من کریم، برادر شما، یک مرد پرقدرت، حاضرم برای آزادی شما با یک نگاه دشمن را برای صدها سال دور و شما را به مقصد که آزادی است برسانم.
Good morning.
عزیزم، دخترم، بیا صبونه حاضره.
نو مامی، صبونه دوست ندارم.
بیا ببین برای چی خریدم. ببین این حلورده است، بخور ببین چه خوشمزه است.
یامی، چه خوبه. اون یکی چیه؟
اون حلورده پسته‌ای صدفه. این حلورده وانیلایی صدفه. اینم حلورده شکلاتی صدفه. کدومشو بیشتر دوست داری؟
همش خوبه، خیلی خوشمزه است.
بخور دخترم، جای منم بخور. نوش جان، من که...
چرا عزیزم، حالا دیگه میتونی، چون صدف حلوردهی رژیمی بدون شکرم داره. بیا امتحان کن. خوشمزه است نه؟
این خیلی خوشمزه است.
حلوردهی پسته‌ای وانیلایی و شکلاتی صدف در کنار حلوردهی رژیمی بدون شکر صدف، تازه، سالم، لذیذتر از همیشه.
انتخاب صدف، انتخاب بهترین خواب.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آگاهیتون میرسونم که کنفرانس ایران پس از 262 روز که به همت انجمن دانشجویان ایرانی دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در نورتریج سیسان در روز یک شنبه 28 فوریه تشکیل میشه، افتخار شرکت رو دارم. این کنفرانس از ساعت 3 تا 7 بعد از ظهر در دانشگاه برگزار خواهد شد و ورودیه اون که از آن دانشجویان خوب و عزیز ما هست $10. کارت ورودی رو میتونید از شرکت کتاب کیو مارکت، آنی مارکت دریافت کنید یا از خود انجمن دانشجویان ایرانیان استودنت اسوسییشن در سیسان، ایرانیان ISA سیسان، البته www. و بعدش isasisan.com. روز یک شنبه 28 فوریه 3 تا 7 بعد از ظهر ایران پس از 262 روز که اشاره به آغاز انتخابات یا روز انتخابات است. همچنین کنفرانسی من درباره اعلامیه حقوق بشر، منشور حقوق بشر دارم و ارتباط اون با بنیاد یا نهاد دین و سیاست، گفتگویی که هم اکنون بسیار مطرح است و امیدوارم در یه فرصت 5 ساعته به روس اون بشه اشاره کرد. این کنفرانس که قرار بود یک شنبه 7 مارچ آغاز بشه به دلیل تصادف اون با شب اسکار به یک شنبه 14 مارچ افتاده. بنابراین یک شنبه 14 مارچ در ونیژن پالاس 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوون در شهر رسیدا برگزار خواهد شد. همچنین به سفری 3 شب و 3 روزه خواهیم رفت از روز جمعه 9 آوریل از لس آنجلس به انسنادای مکزیک. این سفر با برنامه‌های فارسی و ایرانی همراه است، علاوه بر برنامه‌های کشتی. و به هر حال اگر مایلی در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 1-800-819-91 Commercial Travel تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بله بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر عوض میخوام، من در مورد مشکلی که با دختر 22 سالم پیدا کردم خدمتتون زنگ زدم. ما یه خانواده 4 نفره هستیم. 2 تا بچه‌های من، یک 22 سال دخترم هست، 23 سال پسرم. حدود 6 سال پیش به انگلستان مهاجرت کردیم با اجازه کار و شوهرم توی شهر کوچیک جنوب انگلیس کار پیدا کرد. ما شروع کردیم زندگی کردن اونجا. 2 سال اول بچه‌هام ای لولشون رو گذروندن و بعد از اون ما به خاطر شرایط اقامتیمون دوچار مشکلات عدیده شدیم و بچه ها نتونستن بلافاصله وارد دانشگاه بشن به عنوان هوم استودنت، چون ما توان پرداخت شهری اوورسیز رو نداشتیم. حدود 3 سال بچه های من، 2 سال دخترم 3 سال پسرم، مجبور شدن گپ ایر گرفتن. خب این از نظر روحی روانی لطمه زیاد بهشون زد، چون مرتباً این قوانین چنج می شد و ما نمی دونستیم اینا سال دیگه میرن دانشگاه یا نه. باز دو مرتبه نمیشد، به سال بعدش میافتاد. بالاخره پارسال هر دوشون وارد دانشگاه شدن تو رشته های مختلف مهندسی. پسرم به یه شهر دیگه رفت و دخترم هم، خب ما شهرمون دانشگاه نداشت، دخترم هم اومد نزدیک لندن، یکی از دانشگاه های نزدیک لندن. ما خیلی خانواده متوسط مذهبی، نه اینکه خیلی خشک مذهبی هستیم، ولی اعتقاداتمون سر جاشه و دوست داریم که توی این مملکت با اعتقاداتمون زندگی کنیم، نه اینکه فکر کنید حالت نه بی بندوباری داریم نه مذهبی خیلی خوش. نمیدونم متوجه منظور من متوجه میشید؟
والا من یه تفسیر و تعبیر ازش میتونم بکنم، ولی برمیگرده به موضوعها. چون ببینید بسیار از اوقات ما ممکنه خودمون رو خشک ندونیم، از هر خشکی هم خوشتر باشیم، برخی از اوقات هم از هر تری ترتر. حالا اون رو چیز نیست، شما میگید اشکالتون کجاست، یعنی گرفتاری کجاست اونجا؟ موضوع
گرفتاری اینجاست که آقای دکتر، سال اولی که دختر من وارد دانشگاه شد، با تمام ادوایزایی که من و پدرش دادیم، حد و حدود فرهنگی خودتو رعایت کن و ما چیزی از تو نمیخوایم جز اینکه مرزهای خودتو رعایت کنی تحت هر شرایطی که هستی.
یعنی چی مثلا فرهنگی؟ یعنی چی؟ ما چرا اینقدر اسیر و برده و بنده فرهنگیم؟
به هر حال ما ایرانی هستیم، ما شرقی هستیم، به یه چیزایی اعتقاد داریم. باید انسان‌ها با اعتقاداتشون همه جای دنیا زندگی کنن.
نه همچین چیزی نیست. اینجوری بود که ما الان نشسته بودیم عصر حجر بودیم. برو اگر اعتقادات بدند و غلط، چرا باید باشون موند؟ فایده اعتقادات بد و غلط؟
من اعتقاد ندارم که اعتقادات مخالفه.
خب اگر نیست پس بنابراین اگر
دختر من، ببینید آقای دکتر، دختر من بدون من هیچ وقت بچه‌هامو مجبور نکردم به چیزی اعتقاد داشته باشن. همیشه دلم می‌خواست خودشون آگاه می‌شدن و خودشون می‌خواستن. دختر من تا وقتی که ایران بود نماز می‌خوندن می‌گرفت.
آخه این از کجا در اومد؟ آخه چطور ممکنه که من و شما روشون اثر نگذاریم؟ مثل که بچه‌ها در ایران باشن فارسی یاد نگیرن.
من بهشون فورس نمی‌کردم. منظورم اینه.
فورس فرق نمی‌کنه. شما پرکی رو دست من بدید، من می‌ذارم زیر بمباران تبلیغات، تبلیغ میشه به همون. به همجاست که شما نگاه کنید به نقاط مختلف دنیا. مگر فرض کنید در چین و ژاپن و ایران و آمریکا و روسیه مردم رو فورس میکنن باورها رو داشته باشن؟ کسی با باورها کاری نداره، ولی باورها میره به طوری که 70-80-90% اون مردمان به اون باورها گرایش دارن. بنابراین اون نشان نیست ما کسی رو آزاد میذاریم. اگه آزاد بذاریم
ما جا... من باوراشو از دست داد، من مشکلی نداشتم. فکر میکردم خب شاید یه باورهای جدیدی به دست بیاره که از باورهای من بهتر باشه. من میخواستم به این نتیجه برسم آقای دکتر، دقیقاً سال اول دانشگاه که تموم شد، روزی که ما رفتیم اساسش رو از تو کمپس بیاریم، چون فقط سال اول میتونست تو کمپس باشه، برگردونیم بیاریم خونه. معذرت میخوام، با تمام استتاری که دور گردنش رو کرده بود، من پدرش متوجه یک لکه کبودی روی گردنش شدیم که وقتی ازش توضیح خواستیم اول سعی کرد دروغ بگه، بعد دید نه این دیگه چیزی نیست که بشه انکار کرد و گفت که من شب قبلش که شب تولدش بوده دوستاش براش پارتی گرفتن، ایشون مشروب زیادی خورده و یه پسر بهش نزدیک شد. این دقیقا چیزی بود که برای ما بافت. یه پسری بهش نزدیک شده، سعی کرده ببوستش و این وقتی که احساس کرده که طرف داره یه مقدار پیش میره، به زور طرف از خودش رونده. این چیزی بود که به ما گفت، قسم خورد، روی قرآن زد، به پای ما افتاد، من غلط کردم، من دیگه این کارو نمی کنم. و ما گفتیم که بحث غلط کردن این حرفا نیست، ما نمیخوایم که تو رو تنبیهت کنیم، میخوایم ببینیم چیکار کنیم که باز دو مرتبه این حالت تکرار نشه. تو آیا میتونی تنها زندگی کنی یا نه؟ گفت نه، من نمیتونم تنها زندگی کنم، من احتیاج به ساپورت شما دارم و اگه من نزدیک من باشین من هیچ مشکلی ندارم. در ضمن اینم بگم که درسش بسیار عالی بود، نمرات بسیار عالی و واقعا من به این مسئله افتخار میکردم. با این تفاصیل این خانوم ما رو مجبور کرد از شهر و دیاری که من شهر رو دوست داشتم، بیزینس هم گرفته بود اونجا، دوست پیدا کرده بودم، علاقه پیدا کرده بودم، ما رو مجبور کرد در عرض 3 ماه تابستون خونه رو ول بکنیم، پاشیم بیایم این طرف نزدیک لندن، با 3 برابر هزینه اکومودیشن یه جای خیلی کوچولو اجاره کنیم بشینیم توش، چون تکلیف خونمون که مشخص نیست، همینجوری افتاده اونجا، نه اجاره رفته نه فروش. اومدیم اینجا، خودش هم همین کار رو کرد، خونه برامون پیدا کرد، اسباب کشی رو کمک واقعی کرد، ما رو آورد اینجا که همه چی دیگه خوب میشه. مامان تو کار پیدا میکنی، من از زندگیم لذت میبرم، از دانشجویم لذت میبرم. منم گفتم خب من به خاطر بچه‌م همین کارا رو میکنم.
چرا شما چرا من چون میدونم موضوع میچرخه، چرا شما فکر کردید که شما دارید به میل او عمل میکنید؟ شما در حقیقت این تنها راهی بوده که میتونستید او رو
بله
کنترل کنید.
دقیقا این تنها راه چاره من بود.
چون میخوام بدونید برای که یه جوری
نه میدونم تنها راه چاره من بود و راه چاره بود که دخترم هم به من پیشنهاد کرد. به هر صورت ما اومدیم اینجا، خیلی خوب اولش همه چیزش پیش میره و من سعی کردم اون موضوع رو فراموش کنم، زیادم بهش گوشزد نکردم. فقط چند بار بهش گفتم خب اون فرد توی دانشگاه و خودت میگی همکلاسیته، این فرد رو تو میبینی، تو چجوری میخوای با این آدم برخورد کنی؟ گفت نه من دیگه مسیر زندگیمو تغییر دادم و میدونم که دیگه چجوری باید با پسرا رفتار کنم، چیکار باید بکنم که در حد شأن و شؤونتم باشه.
البته میدونین از نظر من وقتی بچه ها اینو میگن یعنی چی؟ یعنی از این بعد مطمئن باشه کاری میکنم که تو نفهمی.
دقیقاً آقای دکتر همینطوره. و ای کاش فقط در همین حد بود. بعد از دقیقا ما اول اکتبر اومدیم اینجا، بعد از 4 ماه هفته پیش به طور خیلی اتفاقی، نه اینکه همیشه این کار کرده، به طور خیلی اتفاقی پدرش به سیکیوریتی اکانتش دست پیدا کرد به نامبرش و توی اینترنت سرچ کرد ببینه که چه خرجی کرده، چون دخترم برخلاف پسرم هیچ وقت نمیذاشت که ما از اکانتش سر در بیاریم. وقتی که سرچ کرد یه مرتبه متوجه شدیم که هفته پیش یه هزینه رستوران خیلی سنگین توی لندن داشته که خب اصلا بحث هزینه مطرح نیست. و چیزی که خیلی برامون شوک بود این بود که یه هزینه پرداخت در هتل هم داشته. وقتی چک کردیم اون هتل رو دیدیم حتی پول سینگل رومش هم 60 پونده و این 30 پوند پرداخت کرده، یعنی نصف بهای یه اتاق رو پرداخت کرده، به اضافه هزینه غذایی که مشخص بود مال یه نفر نیست، باید مال 2 نفر باشه. خب این واقعا جای سوال بود. مجبور شدیم یه دستی بزنیم، گرفت و نتونست توجیه کنه. پدرش ازش خواست که اکانت نشونش بده و دیگه مجبور شد همه رو اوپن اپ بکنه بریزه بیرون. و ما متوجه شدیم که همون دفعه اولم اون مسئله سکس همراهش بوده و 2 مرتبه تکرار شده و این بار ایشون با اون پسر رفته لندن، اتاق رو کرایه کرده، پول اتاقش هم پرداخت کرده و پول رستوران هم خودش هم پسر هم پرداخت کرده برای مدت 4 ساعت. یعنی 12 ظهر از اینجا رفت گفت من یه لکچر دارم، بعدش با دوست دخترش ایرانی میخواست بره قهوه بخوره، گفت من بعد از ظهر برمیگردم. و وقتی ما این موضوع رو متوجه شدیم آقای دکتر، چنان شوک روانی به من و شوهرم وارد شده که خورد شدیم. یعنی تمام زندگیمونو ما گذاشته بودیم روی این دوتا بچه و واقعا من باورم نمیشد یه روزی مجبور شم به شما زنگ بزنم.
نه حالا خودتون اذیت نکنید. بذارید ما پیام داریم، متاسفانه زرم طولانی است. بشنویم، من در خدمتتون هستم. روی خط باشید لطفاً.
ممنون.
شما من با ما باشید.
اقتصاد و خانواده، ایجاد یک آینده درخشان مالی با نیک یکانی و حسین مجید. 1-800-335-7207 وودلند هیلز سنتری سیتی اورنج کانتی. 1-800-335-7207.
نگاه داشتن بچه ها در سفرهای هوایی طولانی روش خاص خود را دارند. مسلماً اگر بچه ها شاد باشند همه شادند. خوشبختانه هواپیمایی امارات با 1200 کانال تلویزیونی و داشتن غذاهای مخصوص بچه ها و بازی های کودکانه راه راضی نگاه داشتن این مسافران مشکل پسند را پیدا کرده، به طوری که این صدا برای همه خوشایند است. این روش پذیرایی اکانومی کلاس در هواپیمایی امارات است که روزانه به دبی و سایر نقاط پرواز دارد. از تارنمای emirates.com/usa دیدن کنید و یا با آژانس مسافرتی خود تماس بگیرید. با پرواز با امارات شگفتی های جهان را کشف کنید.
دکتر ابی سرودی، متخصص جراحی چشم و پلک، دیپلمات بورد جراحان چشم امریکا و جزو اجتماع معدود بین‌المللی جراحان چشم، با دو فوق تخصص در جراحی لیسیک، جراحی پیشرفته آبمروارید و جراحی زیباسازی پلک در مطب، لیزر سنتر و اتاق مخصوص جراحی چشم واقع در تقاطع وست‌وود و سانتا مونیکا در اختیار شما عزیزان. تخصص دکتر سرودی، ترمیم دوربینی، نزدیک بینی، چشمی، استیگماتیزم بالا و زیباسازی پلک.
من بختیاری هستم، میخواستم با آقای دکتر سرودی صحبت کنم و الان 16 ساعت پیش من عمل کردن، دید چشمم بهتر از 30 سال پیش هم شده و خیلی سپاسگزارم از ایشون و هیچ باورم نمیشد که به این قشنگی کارشون رو انجام بدن که من اینقدر راضی و خوشحال باشم. خیلی سپاسگزارم، قربون شما.
مطب، تقاطع وست‌وود و سانتا مونیکا با ولی پارکینگ رایگان روزهای شنبه هم پذیرایی شماست. 310-474-2010 310-474-2010 عضو 08 و 5050 ایرانیان surudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
داوود و فاطمه، داوود و فاطمه.
اسم من نداست.
اسم من سهرابه.
همه خودشون ندا و سهراب صدا میزنن. شلاقشون بزنید تا اسمشون یادشون بیاد.
چرا میزنی؟ مگه ما چی کار کردیم؟ جز این که حقمون رو خواستیم؟
شما اعتراض کردید، شما تظاهرات کردید. پیام آقای کریم بیان به هموطنان عزیز: صدای فرزندان پارس باید در دنیا شنیده شود. کریم بیان دستگیر کردن، کتک زدن، تجاوز جنسی، کشته شدن خواهران و برادران خود را برای بیان آزادی محکوم می کند.
با محصولات کارون طعم خالص طبیعت را تجربه کنید.
محصولات کارون مزه داره فراوون. محصولات کارون مزه داره فراوون. کارون 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 کارون.
چه پنیر خوشمزه‌ای، عجب طعم طبیعی و جونداری داره.
آخه این پنیر دنمارک کارونه،
همون پنیر فتای معروف دانمارکی که با شیر تازه درست میشه و هورمون مصنوعی نداره.
خود خودشه، همون پنیر 100% طبیعی و ایرانی پسند کارون.
کارون 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 کارون.
نمکم که هست،
جون میده برای تو ساندویچ و سالاد.
عجب طعم لذیذ و خامه‌ای مانندی داره.
با نون بربری داغ
مزه داره فرا.
با پنیر فتای دنمارک کارون طعم خالص طبیعت را تجربه کنید.
محصولات کارون مزه داره فرا.
از فروشگاه محله خود در سراسر آمریکا بخواهید.
مادران و پدران عزیز، زبان شیرین فارسی را فراموش نکنید. کلاس‌های فارسی بنیاد غیر انتفاعی خیام در ایرواین اورنج کانتی با 25 سال تجربه در آموزش زبان فارسی، کودکان ایرانی امریکایی را با زبان و فرهنگ ایرانی آشنا می‌کند. در این کلاس‌ها زبان فارسی، مکالمه، خواندن، نوشتن، رقص‌های ایرانی، آموزش تار و سه‌تار در محیط استاندارد آموزشی به کودکان آموزش داده می شود. سال گذشته بنیاد غیر انتفاعی خیام برای آشنایی آموزگاران امریکایی مدارس ایرواین با فرهنگ ایرانی با همکاری دانشگاه فولرتون و آموزش و پرورش ایرواین سمینار آموزشی ترتیب داد. آشنایی کودکان ایرانی امریکایی با فرهنگ و زبان مادری اثر شگفت‌انگیزی در موفقیت زندگی آینده آنان خواهد داشت. با تلفن 949-854-3325 و یا تارنمای پرژن school.org با حوری قهرمانی تماس بگیرید.
You are listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ارجمندی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر، من عرایزم رو خدمتون عرض کردم، فقط خب ازتون راهنمایی میخوام بدونم که من کجای کارم اشتباه بود و من چجوری با این فاجعه الان روبرو بشم.
کدوم فاجعه؟
25 سال زندگی سالم، فکر میکردم سالم از نظر روانی، از همه نظر زندگی رو به وجود آوردم، بچه همون بزرگ کردم، بهشون افتخار میکردم. نمیدونم چجوری دخترم اینجوری تونسته این مدت به من معصومانه دروغ بگه. معصومانه دروغ بگه.
نه ببینید، شما یه مقدار واقعیات رو بگذارید یه ذره با هم قدم به قدم پیش بریم، بعد میرسیم به اصل موضوع. ببینید، ما اینکه دیگران در گذشته یه راه و روشی برای زندگی داشتند و این بر مبنای نادانی کامل و ناتوانی بوده و در نتیجه چیزی به اسم فرهنگ ها رو ساختن. فرهنگ یا کالچر به معنی راه و روش زندگی. درسته در زبان فارسی این مفهوم آمده به عنوان جنبه های والا و بالای فرهنگ به حساب آمده و وارد حریم حتی دانش شده، بنابراین این مفهوم فرهنگ اونجاست، ولی مفهومی که به معنی کل ماجراست از نظر جامعه شناسی، فرهنگ یعنی راه و روش زندگی. و راه و روش زندگی هم میتونه خوب یا بد، درست یا غلط باشه. و اون وقت وقتی که یه مجموعه از مردم در یه منطقه‌ای تصمیم میگیرن که موضوعها و مسائل اساسی خودشون رو به گونه‌ای سامان بدن و راه و روشی رو برای برآوردن احتیاجاتشون یا پاسخ به اونها فراهم کنن، اگر بمونه و مدتی وجود داشته باشه میشه فرهنگ. بنابراین شما فرهنگ اسکیمو دارید، فرهنگ امریکای جنوبی دارید، فرهنگ فرض کنید شرقی دارید یا اون چه، اما اینا تقدسی ندارن. این شماره یک. دوم، میرسه سراغ باورها و اعتقادات مذهبی. اونجا هم باید دانست که اونها یه مقدار ریشه در فرهنگ و در تاریخ دارن، تا اونجایی که از نظر جامعه شناسی بسیار از اوقات در برخی از جوامع مثل جوامع ما فرهنگ و مذهب یا مذهب و فرهنگ به یک اعتبار اینقدر شبیه و ماننده هم هستن که وقتی یکی توصیف میکنی دیگری رو هم توصیف کردید، مگر وارد جنبه‌های اختصاصی اونا بشه. همه اینا رو میخوام بهتون بگم، یه مقداری حساسیتتون رو نسبت به موضوعهای فرهنگی و باورها و اعتقادات کم کنید، برای اینکه معلوم نیست درست و مفید و خوب و حتی اخلاقی و انسانی باشه. اگه خواستید 100 تا مورد هم میتونم به شما نشون بدم، اما بذارید بیام سراغ موضوعی که شما الان گرفتارش هستید. شما با یه موجودی روبرو هستید به اسم انسان. بر اساس باورها و اعتقادات مذهبیتون، خداوند وقتی که در بهشت آدم رو خلق کرد، خود خدا به آدم گفت که از اون گیاه یا از اون میوه یا از اون گندم نخور. و با وجودی که خدا به آدم گفت و تو بهشت بود و نه تأثیر تلویزیون بود و نه نفوذ دیگران بود، آدم رفت خورد. یعنی همونجا هم نافرمانی انسان و عصیان انسان آشکاره و بقیه ماجرا رو شما بیشتر و بهتر از من میدونید. بنابراین انسان یه موجودی است که مسئله اصلی و اساسیش آزادیه. روز این آزادی میتونه معنا پیدا کنه که همراه با آگاهی باشه، نه با باور و اعتقاد. مفهوم آگاهی یعنی یه برداشت واقع بینانه از جهان، یعنی آنچه که متکی به دانشه، که البته این دانش میتونه جلوه علمی، هنری، فلسفی، حتی مذهبی داشته باشه، اما اون توازن و تعادلش باید حفظ بشه. اما روزی که ما یک کمی سرمون انداختیم پایین و باورها و اعتقاداتمون رو که اونم تازه از زمینهای فرهنگی و مذهبی میاد رو مبنای کار قرار دادیم و ارتباطشو با واقعیت ندیدیم، شما در یک کشوری مانند انگلستان که هستید یه مرتبه با یه واقعیتی روبرو شدید که اینجا یک مسئله انسان رو حداقل در گفتار یا هم در نظر و هم در عمل به عنوان انسان نگاه میکنن، توش زن و مردی نداره. دوم، خود شما اونجا شاهد بودید و میدونید یه موضوعیست به اسم ارتباط زن و مرد که توی رابطه جنسی یا تو ازدواجه که چیز عادی و طبیعیه، یعنی قوی ترین نیرویی که در انسان به صورت عادی وجود داره این تمایل و کشش جنسیه و بعدم در یه محیطی باید به گونه ای ابراز بشه و الا بیماری به وجود میاره. اصلا تردید نداریم که شما روزی که این تمایلات رو سرکوب کردید بیماری به وجود میاره. ما قراره منعش کنیم و بعدن اون چیزی که بهش والایش یا تسلیل سابلیمیشن میشن ازش استفاده کنیم. به نظر من بر اساس آنچه شما میفرمایید تو این زمینه‌ها چون نگاهتون رو دیدم اقدام و کار لازم رو نکردید. بعد شما دختری رو آوردید توی سن مثلا 16 سالگی توی انگلستان و اونجا درست در وقتی که او یه چیزهایی رو در ذهنش تو محیط ایران ساخته بوده و ضمناً تمایز و تفاوت و به نظر من یه مقدار نابرابری غیر اخلاقی و غیر انسانی رو تو جامعه ایران تجربه کرده به عنوان یه دختر، همونطوری که شما به عنوان یه زن تجربه کردید و بعدن ماجراهای فراوانی رو از این تحکم و ارتباطات رو شنیده، حالا اومده توی جایی مثل امریکا، انگلستان و به یک باره با این واقعیت روبرو میشه که دختر رو پای خودش ایستاده و چون نیازمند نیست و نادان و ناتوان نیست کمتر مورد استفاده و سوء استفاده مردان قرار میگیره، ولی اینا رو نتونسته تو ذهنش ترکیب و تلفیق کنه و بنابراین شرایط و وضعیتی هم در زندگی داشته. شما هم که با مسائل و مشکلاتی تو این جامعه غریب روبرو بودید و بعدم به حساب خودتون به اندازه کافی پادزهرها رو تو وجود این بچه ها ریختید که زهر محیط روشون اثر نگذاره، اما این زهرها زهرهای تازه هستن که با پادزهرهای شما میتونه خونسا نشن. حالا چه اتفاقی افتاده؟ به من میفرمایید خوبه؟ به هیچ وجه. بده؟ حتما. ای کاش نشده بود؟ حتما. اصلا با توجه به ویژگی های روانی خود او، باورها و اعتقاداتش، خبری که از نظرگاه شما و دیدگاه شما و پدرش یا حتی برادرش داره، ضربه ها رو چپ و راست خورده، درش تردید نیست، ولی این درست مثل این است که شما من رو از یک کاری که برام حیاتی، ضروری، برخی از اوقات طبیعی، عادی، معمولی، مشترک بین همه است، بخواید با فرمان باز بدارید. خب نتونسته خودش رو اداره کنه یا خودش رو کنترل کنه و این اتفاق افتاده. بعدم در این گونه موارد وقتی که آدم نتونه واقعیات رو بگه، پنهانکاری اساس کار باشه، به اینجا میفته. درست است، اولم عرض کردم تکرار میکنم، آنچه که اتفاق افتاده هم خودش بده، من باش مخالفم، هم مخصوصا در چارچوبی که اتفاق افتاده، یعنی پنهان کردنش از شما، بعدم اون بازی ها رو سر شما در آوردن. و باورم کنید من مطمئنم که اون روزی که شما رو واقعا کشید به حومه لندن هدفش این نبود که بیاد اونجا کار آزادانه زندگی کنه، نه، اون امیدش این بود که با کمک شما اون درصدی که او رو دودل میکنه و به سمت این کارها میکشه رو به میل شما و میل خودش در بیاره، ولی نیرویی که دور برش بود اونم میتونه در لحظه ها و در زمان های خاصی اتفاق بیفته بیش از اونه. کوتاهش کنم، من اگر نمیخوام حالا دست به تجزیه و تحلیل تو این زمینه بذارم، از نظر من عادیه، یعنی از 10 تا دختر با این ویژگی‌هایی که شما توصیف کردید 7 تا 8 تاش این گونه میشه و تازه معلوم نیست اون دو ستایی که نمیشن، مخصوصا وقتی این گونه بار اومدن تو این شرایط قرار میگیرن، خیلی آدمای نه تنها سالم حتی بهتری باشن. شما بیاید فرض رو بر این بگیرید که دختر شما اصلا میآمد و در یه چارچوب یه رابطه کاملا ناسالم، ولی حداقل از نظر شرعی یا فرهنگی مناسب. مثلا با یه آقای ازدواج میکرد و با این مرد رابطه بدی میداشت، زندگی بدی رو به وجود میآورد، دو تا سه تا بچه گرفتار رو هم تحویل میداد، اما تنها خوشحالیش این بود که با کس دیگری در زندگیش از نظر جنسی رابطه نداشته. خب اگر ما اینقدر این موضوع رو برامون مهم هست که نباید باشه، خب قرار نیست خودمون رو ببریم توی همچین محیطایی مثل انگلستان و زندگی کنیم. یعنی پرسش اصلی این است که خروج شما کاملا زیر سوال میره، یعنی واقعا رفتن به دریاست با این امید که خیس نشیم که غیر ممکن.
اینجا مواهب زیادی هست که میتونن بچه‌ها ازش استفاده کنن. همه حرف من این بود، شما ها میتونید تمام مواهب اینجا، من نمیخوام جلوی لذتاتون رو بگیرم، فقط یه سری حریم ها رو برای خودتون رعایت کنید، همون سیب ممنوعه به قول
معروف. نه نه آخه شرطشون مسئله است. ببینید یه دلیلی که اون کشورها این مواهب رو دارن به خاطر اینکه این موضوعی که من و شما اینقدر بزرگ و مهم میدونیم میشه اینقدر بزرگ و مهم ندونستن، برای که نیرو انرژیش رو اونجا نگذاشتم. ببینید عزیز، بذارید با هم راحت باشیم. میدونم برای شما سخت است، برای من سخت‌تر اگر ندونید، برای که گفتم من کلیت مسئله رو با شما موافق هستم. شما فکر میکنید که الان اون مجموعه زنان نری سراغ مسائل خدایی، گرچه اونجا هم باهاتون بحث دارم اگه دلتون خواست، نرید اونجا. شما من بگید که 1,000,000 زن انگلیسی در مقابل 1,000,000 زن امریکایی که ایرانی که به صورت رندم تصادفی انتخاب کنید، کدام حتی اخلاقی تر و انسانی تر و خوبتر و خوشتر و سالمتر زندگی کردن یا میکنند؟ آخه ببینید این مواهبی که شما ازش میگید با خودش اونا رو داره و بعدم اونا معایبش نیست. شما من میگید من کاملا با شما موافقم، اگر با افکار عقاید من آشنا باشید، من رابطه جنسی قبل از عشق و ازدواج رو درست نمیدونم، نه به خاطر مسائل اخلاقی و فرهنگی، به خاطر اینکه در حقیقت یه چیز خوبی رو حتما خراب کردنه و بعدن مسیر و راه عشق رو متوقف کردن یا منحرف کردن، اونجا بحث من هست. ولی علت اینو خدمتتون عرض میکنم، یه دفعه فکر نکنید که اتفاق عجیبه. فرض کنید که دختر شما اصلا با یه مردی ازدواج کرده بود و این مردی که ازدواج کرده بود او یه مرد عادی هم بود، یا سالم بود، یا بیمار بود، یا هر چی، اصلا فرقی نمیکنه، و بعدم با او بود، حالا مثلا جدا شده بود، فکر کنید از برخی از جا چه فرقی میکرد. من تنها چیزی که برام مسئله است این پنهانکاری دختر شماست که چقدر به او آسیب زده. این پنهانکاری که کار بد او رو صد برابر بدتر کرده. چون ببینید اگر یه دختری بود که فکر میکرد که تمایلی داره از کسی خوشش آمده و میخواد با او همخوابه بشه، من و شما میتونستیم یه بحثی داشته باشیم که این کار بدیه. از نظر من کاری که دختر شما کرده 10 برابر بیشتر بده. نمیخوام بگم که کارش عیبی نداره، نه، حتی 10 برابر بدتر بده، برای که کار بدی رو که خیلی بد میدونسته انجام داده. ولی نگاه کنید به شرایط و موقعیتی که شما درش هستید و نگاه کنید که او شما رو چگونه میدیده. من دختر شما رو نمیشناسم، ولی اگر او با استرابها و نگرانیها، با یه مقدار غمها و اندوها، با یه مقدار خشمها و عصبانیتها، با یه مقدار احساس حقارت و برخی از اوقات خجالت که با خودش احساس گناه رو میاره، یه ترکیبی از اینا رو داشته و یا اصولا اصلا ویژگی روانیش این بوده که مثلا به این نتیجه رسیده که من اون دختر شایسته بایسته نیستم، من اون کسی که قرار هست بر اساس باورهای من که خودش قبول داره و از شما گرفته، اون دختر خوب نیستم، پس حالا که دختر بدی هستم میتونم بیشتر بد باشم و میتونم بیشترین آسیب رو حتی به خودم بزنم. تعجب نکنید برخی از وقت کاری از این قبیل که شما میفرمایید ریشش نه تمایلات جنسی به اون صورت بوده، نه واقعا میل به لذت یا یه تجربه، برخی از اوقات اصلا یه نوع خودآزاری، یه نوع به نوعی تخریب خود هست، یعنی سلف دیسترکشنه. و شما اینو تشدیدش نکنی، همچنان سر حرفم میستم. شما من میگید اتفاق بدی افتاده، حتما، مخصوصا به گونه ای که اتفاق افتاده.
من نمیدونم از حالا به بعد چه کنم،
هیچ.
چون دیگه نمیتونم، چون راحت دروغ میگه.
نه اصلا عزیز
سب کنید، من باید کنترلش
نه
کنم.
نه 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 نکنم. نه 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 سب کنید، سب کنید. اصلا ریشه دروغ، ریشه اصلی دروغ ترسه. یعنی من روزی که بترسم، روزی که نگران باشم، دروغ میگم. همه آدم ها اونجایی که میرن، مکانیزم مغز اصلا میگه دنبال یه راهی بگرد، درست مثل یه راه حله. بعدم شاید فرزند شما علاوه بر اون به دلیل فشاری که روش بوده همیشه یه خود واقعیش با یه خود انتظاریش یا ایدئالیش یا خودی که به هر حال نشون میداده بسیار فاصله داره.
چه فشاری آقای دکتر؟ ما هیچ وقت روی بچه هامون فشاری وارد نکردیم.
من اگر کنار شما باشم هر روز احساس فشار میکنم چی؟ شما ببینید با منی که گفتگو کردی تازه خودتون عادت آماده بودید، یه جوری درباره این فرهنگ و درباره این باورها صحبت میکردید که انگار مثلا یه فاجعه بزرگیه. حتی همین لغت فاجعه رو به کار بردید.
دقیقاً.
شما به من بفرمایید. لطفاً اذیت نشید. آیا واقعاً این همه دختری که در ایران مخالف میل خودشون و بدون آگاهی و به دلیل گرفتاری‌ها و بیماری‌ها ازدواج میکنن، اونا فاجعهش کمتر از کار دختر شماست؟
نه.
خب پس ببینید،
چیز متفاوته.
right.
هر دوش هم ممکنه فاجعه باشه.
دقیقاً.
به همین دلیل الان من با این روبروام.
نه میدونم. نه من نمیخوام. نه من میخوام عرضم این است که شما بدونید اون نگاهی که شما داشتید هم داره فاجعه درست میکنه. فقط اونجا فاجعه رو مشروع کرده و روی میلیون ها نفره. این اتفاق الان داره تو افغانستان هم میفته. یه مقدار نگاه رو بالعوض کرد. من همچنان حساسیت شما رو متوجه هستم. الانم شما مهمترین کاری که میتونید بکنید کمک به دخترتونه. ببینید به عنوان عرض بکنم، شما به عنوان آخرش، به عنوان گرفتار و بیمار بهش نگاه کنید. یعنی من اگر دخترم بود، که البته هرگز به اینجا نمیرسید، ولی اگر دختر من بود به عنوان گرفتار و بیمار نگاه میکردم که باید بندهاشو باز کنم اگر گرفتار است و اسیر و اگر بیمار معالجش کنم. من اصلا به عنوان دختر بد بهش نگاه نمیکنم. کار بد کرده ولی دختر بدی نیست. یعنی شما یه دفعه از کار بد حکم دختر بد رو بهش ندید.
نه
شما...
نمیخوام بگم دختر بدی، ولی من و پدرش الان به این نتیجه رسیدیم که
حرف بد
بزنم. دختر ما بیماری سکس داره.
نه
کسی که خودش پول هتل رو پرداخت کنه.
نه ببینید، حالا صبر کنید. اینا آخه با قواعد شما این گونه است. به علاوه اگه قرار بشه من الان حکم بکنم، من دختر شما رو گرفتار بیمار دیدم، شما و همسرتون رو هم گرفتار تر میبینم. حالا نمیخوام نسبت دیگه بدم. بذارید پیام ها رو بشنم، با هم صحبتمون رو ادامه میدیم. شنگار ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
آنها که از والنسیا بی ام دبلیو اتومبیل خریداری کردند، همگی با اطمینان کامل خرید از این دیلرشیپ را به دوستان و آشنایان توصیه می کنند. 1-800-238-6092 1-800-238-6092 Stop by Valencia BMW and check out our unbelievable deals on all brand new 2010 and pre-owned BMWs. 1-800-238-6092 That's 1-800-238-6092 Don't miss out on these special deals. Low APRs, huge inventory. Valencia BMW, 1-800-238-6092. That's 1-800-238-6092. ValenciaBMW.com 1-800-238-6092 1-800-238-6092
هنوز خوابم میاد. زن بریم سر کار. اصلا حال کار کردن ندارم. وای خدایا، زدم به یارو. ای وای، برم فستم چیکار کنم؟
طبق قوانین کالیفرنیا بعد از تصادف شما باید اطلاعات خود را با راننده دیگر رد و بدل کنید. ترک محل تصادف بدون رد و بدل کردن اطلاعات، جرم سنگین هیت اند ران را به شما تعلق خواهد داد.
تجربه و تخصص دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی فقط و فقط در جراحات بدنی ناشی از تصادفات است. با یک تلفن به دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی وکیل تصادفات، حفاظت قانونی خود را به تجربه و تخصص ما بسپارید. 1-800-TASADOF 1-800-82-72-363 دکتر کامران یدیدی.
هر چهارشنبه از ساعت 9 تا 10 شب با یک سبد حکایت. یک سبد حکایت مجموعی است از روایات، حکایات، اشعار و علل پیدایش ضرب المثل ها و تکیه کلام های عامیانه. برنامه فرهنگی با جوایز بسیار نفیس منتظر شما خواهم بود.
با محصولات کارون طعم خالص طبیعت را تجربه کنید.
محصولات کارون مزه داره فراوون، محصولات کارون مزه داره فراوون.
ماست کارون تهیه شده از شیر تازه و طبیعی کالیفرنیا بدون هورمون افزودنی در سنو، بدون چربی، کم چربی و معمولی.
مزه داره فراوون،
100% طبیعی. ماست یعنی ماست کارون.
کارون 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 کارون.
ماست کارون را از فروشگاه محله خود در سراسر آمریکا بخرید. با ماست کارون طعم خالص طبیعت را تجربه کنید.
محصولات کارون مزه داره فراوون، محصولات کارون مزه داره فراوون.
غذاهای رستوران حاتم میشه ویهو حرف نداره.
او تو سوکوسی
یعنی خوشمزه است، البته به زبان ژاپنی.
استکومی تو استسابوروز
اینم تعریف مکسیکیا. خلاصه از ژاپنی، کره‌ای، اسپانیش، آمریکایی و هموطنان خودمون همه میگن غذاهای رستوران حاتم میشه ویهو حرف نداره. رستوران حاتم آماده برای جشن‌ها و مهمانی‌های شما. آدرس جدید رستوران حاتم میشن ویهو در همان میشن ویهو، شماره 25800 جرونیمو رود، با همان شماره تلفن همیشگی 949-768-0122 949-768-0122 hatamcuisine.com.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر، من واقعا الان میدونم وقتتون زیاد گرفتم، ولی من فقط یه راهکار هم برای اینکه بدونم چجوری با دخترم باید برخورد کنم، همین که بدونم خودم باید چیکار کنم. در مورد خودم شما فرمودین من باید باورامو تقریبا بشکنم.
آخه ببینید عزیز، آخه نه بذارید با هم پیش بریم.
ولی من... این میخواد ازدواج ایرانی بکنه، آیا پیشنهاد به من میکنید بکارتشو ببرم بدوزم؟
اصلا
داره.
اصلا اون توهین به خود. ببینید تعجب نکنید، من مطمئنم الان دوستانی که برنامه رو شنیدن بعضیاشون حتی فکر میکنن که این دختر به اونجا رسیده که به اون پسر این پیامو داده، من میخوام با تو باشم به خاطر اینکه دلم میخواد، نه اینکه تو داری منو گول میزنی یا یه چیزی به من میدی، بنابراین نصف پول هتل رو خودم میدم. ببینید عزیز، بذار یه ذره نگاه کنیم، امیدوارم دوستان خوب و عزیز بدونن من وقت بسیار بسیار کمی دارم و بنابراین اشاره میکنم. شما نگاه کنیم به داستان ازدواج. داستان ازدواج از کجا پیدا شده؟ داستان ازدواج شاید یه جاهایی به خاطر عشق زن و مرد و به خاطر تولید مثل و به خاطر ادامه زندگی بوده، من نمیدونم، فکر نمیکنم. دلیل اصلیش مسئله اقتصادی بوده، یعنی زن آمده گفته که من بدنم رو در اختیار تو میگذارم و تو خرج منو بده. اساس کار حتی وقتی که به صورت ازدواج در آمده یک نوع روسبی گری بوده، یه نوع فروش بدن بوده. شما الان نگاه کنید، اینو میخوام عقیدتون رو یه ذره تغییر بدید. شما الان نگاه کنید که در یک کشوری مثل خود ما اصلا جایی نمیخوایم بریم، این چگونه در اتفاق میفته؟ آیا واقعا دوتا انسان که رشد پیدا کردند و از آگاهی و دانایی و بلوغ لازم برخوردارن با هم ازدواج میکنن، یا بیشترش خرید و فروشه؟ خرید و فروش چه؟ خرید و فروش بدنی که میدن و در مقابلش پول میگیرن. دختر شما به نظر من اتفاقا با این کارش نشون داده که نه، من به عنوان یه آدم این کارو میکنم، من مطمئنم یه عده‌ای ازش نتیجه رو میگیرن، برخلاف شما که عکسش رو گرفتی. یعنی اگر درش اون پسر یه عالمه خرج کرده بود، اون وقت چی؟ اون وقت بود که دختر شما بدنشو فروخته و اون چیزها رو در مقابلش گرفته. اون موقع بود که نگاهی از نظر بسیاری صد برابر بدتر بود به این ماجرا میکردی. برگردیم، یعنی میخوام به شما بگم این ماجرایی که ما درست کردیم و در طول تاریخ پذیرفتیم نه اخلاقیه، نه انسانیه، نه خوب بوده، نه مفید بوده. حالا بعدا نگاه کنید به 95% جوامع که چند زنی بودن و نگاه کنید به جوامعی که اصولا این ور اون ور رفتن مرد رو یه جوری پذیرفتن و یا در برخی از جوامع که یه چیزی به اسم صیغه رو راه انداختن. اونا چیه؟ اونا غیر از زمان معین است و پول مشخص، چرا یه رفعه فکر میکنیم که یه موضوعی که فقط کافیست یه جمله گفته بشه یا دوتا شاهدی حاضر باشن به یک باره از بد به خوب تبدیل میشه، اونم از بد مطلق به خوب مطلق؟ من مخالفتی با آنچه که نظام اجتماعی درباره ازدواج ندارم، به همجد گفتم که امیدوارم دوستان متوجه باشن و در حالت عادی هم اون رو میتونم بفهمم، هیچ مشکلی هم باش ندارم، اما دیگه نباید به افراط رفت. یعنی این از اون مواردی است که مثل اینکه خیلی خوب ما با هم دوست باشیم ولی با هم دوستم نبودیم میز اوکی. یعنی اون چیزیست که ایتس اوکی. شما دخترتون یه کاری کرده، گفتم اصلا بر علت اینکه من با دختر شما مسئله دارم، اگر یه دختر انگلیسی یا امریکایی بود، اگر پدر و مادر دیگری می داشت، مثلا بحثی باش نداشتم. دختر شما به دلیل باورها و اعتقاداتش گرفتار یا بیماره، نه به خاطر کاری که کرده. و این باورها و اعتقاداته که او رو به یه سمت و سویی برده که دست به کاری زده که با ملاکهای خودش احتمالاً درست نبوده. من مطمئنم که او مسائل شدید گناه و خجالت و پشیمانی و خشم و احساس حقارت، همه اینا رو، حتی عدم اعتماد اطمینان به خودش رو داره، حتی میتونه
همینه که میفرمایین داره. خب ولی اصلا معتقده که پرده بکارت چیز مهمی نبوده که شما اینقدر دارین براش بالبال میزنین.
خب به یک
جلب این رفته
ببینید
همین راحتی.
خب نه ببینید، باز بذار چون شما زنید یه ذره راحت. چرا ایشون باید مواظب این موضوعی باشه که برن در 20% ندارند به صورت طبیعی؟ دوم، این رو برای مردی نگه داره که یک با 50 زن دیگه بوده و با چند تا یا 50 زن دیگه خواهد بود و ایشون رو میخره که باش همخوابه بشه. چرا؟ من اصلا مسئله با رابطه جنسی گفتم عقیدم رو میدونید، ولی شما آخه چرا این دفعه ماجرا اینقدر بزرگ میکنید؟ ایشون به چه کسی خیانت کرده؟ به مردی که بعدن میگیرتش؟ اولا اگر بدونه که مسئله نیست میتونه بهش بگه همطور که میگن. دوم، اون مرد چی؟ آخه چرا یه دفعه ما یه چیزی رو از جانب مردان خوب و از جانب زنان بد میدونیم؟ چرا هنوز من و شما باید این ایده رو داشته باشیم که رابطه جنسی مرد یه چیزیست که مرد به دست میاره تو خوب است، زن یه چیزی رو از دست میده و بد است؟ آخه چرا باید اینجوری بهش نگاه کنیم؟ گفتم الان وقتی
فقط به ما خیانت کرده دختر من، فقط به ما خیانت، به من و پدرش
خیانت کرده بر اساس
مال فروخت.
نه بر اساس
اینکه ما از زندگیمون رو فدای اون کردیم.
نه
آواره کردیم خودمون رو، اومدیم در آسایش.
نه او شما رو نفروخته، او باورها و اعتقادات شما رو فروخته و معلوم نیست کسی هم باورها و اعتقادات شما رو اصلا بخره. ببینید اول اونو نگاه کنید، بله، و باور و اعتقادات بد است و غلط چی؟ بعدم این باورها و اعتقادات است که فاجعه درست کنه. بذار راحتتون کنم، ببینید قربونتون، الان در ایران عزیز خود ما مردم به خاطر باورها و اعتقاداتشون راجع به رابطه جنسی رنج بیشتری میبرند، رنج بیشتری میدن، لذت کمتری میبرن، لذت کمتری میدن، هزاران فاجعه از غیبت و تهمت و افترا و پنهانکاری و دروغ و فریب و تقلب هم تو این چارچوب را انجام دادن در مقام مقایسه با همون انگلستانی که شما درش هستید و امریکا. حالا اگر در امریکا و انگلستان مردم رنج کمتری میبرن، رنج کمتری میدن، لذت کمتری میبرن، لذت بیشتری میبرن، لذت بیشتری میدن، هزار تا بیماری و گرفتاری درست میکنن، حالا کی درسته؟ خیانت به کدوم باور و اعتقاد؟ به باور و اعتقادی که غلطه؟ من فکر کنم خود شما به دلیل باورهاتون حاضر هستید به باور و اعتقاد غلط خیانت کنید. آخه یه مقدار اون رو نگاش کنید. بله، او علیه شما کاری نکرده، او بیش از همه علیه خودش کرده، برای که اون باورها و اعتقادات رو داره. و دوم، اصلا موضوع شما بزرگترین مشکلش بوده، نه چیزی که بخواد با شما برخورد بکنه. و بعدم او چرا باید پاسدار اعتقادات شما باشه؟ به نظر من شما پاسدار اعتقادات خودتون نبودید. یعنی شما با همون باورهایی که شما دارید، که من در کلیتش با شما بحثی ندارم، شما قرار بود دخترتون یه جور دیگه تربیت میکردید. ولی بعد اون یه تیکه‌ای که دفعه آمدید که ما به خاطر بچه‌هامون این کارا رو کردیم، نه، شما این کارا رو کردید به خاطر اون چیزی که بچه‌ها مال شما بودن خوب باشن. یعنی درست مثل من مواظبتی است که از ماشینم میکنم، بنزین توش میزنم، بیمه ام براش میخرم، در حالی که خودم ممکنه بیمه نداشته باشم. معناش این نیست که من ماشینم بیشتر از خودم دوست دارم، ماشینم جزء منه. شما مالکیت این بچه‌ها رو داشتید عزیز، شما و همسرتون یه جوری اونا رو جزء خودتون کردید. مواظبت و مراقبت از دست من نشانه این نیست که من از دستم انتظار سپاسگزاری داشته باشم. دست من منه، یعنی جزئی از منه و همون من هستم که هستم. فرزند شما علیه شما کاری نکرده، فرزند شما نمیتونسته علیه یک آنچه که از درون و طبیعت، حالا نمیخوام وارد بحثای بشم، همون چیزی که طبیعت یا خدا درش گذاشته و بعدن راه ارضایش رو هم نشون داده و اصلا کل سیستم خلقت نه در جهان انسان که در طبیعت و در حیوان حتی گیاهان هم مسئله اصلی حفظ ژن و انتقال ژنه به عنوان قانون و قاعده اصلی گذاشته، اونا اومده نیرویست که بر او غلبه کرده. و بعد از اون محیط انگلستان، محیط انگلستانی که فرزند شما تو مدرسه‌اش و دانشگاهش رفته، اونم فرزندی که شما دو سه سالی به فرموده خودتون همینجوری معطل مانده به خاطر شرایط نامناسب. و یادتون باشه اون دختر در این خلوت و تنهایی در ذهن و خیالش چگونه باید به موضوع نگاه کنه، چرا باید فکر بکنه که من یه امتیازی دارم در حالی که حتی منی که میخوام درس بخونم حق درس خوندن رو اینجا ندارم، چرا باید قبول بکنه که همه چیز به میل و خواسته او است و او با باورها و اعتقاداتش خوب و خوشه، او چگونه باید ببینه که مادرش و پدرش که دوتا موجودی هستن این چنین باورمند و از نظر او خوب باید این همه رنج ببرن و حتی حداقلی رو که برای فرزندانشون آرزو دارن نتونن فراهم کنن؟ آیا به اون نتیجه نمیرسه که شاید واقعا این نظام کلی ذهنی و فکری ما خیلی واقع بینانه و مسئولانه و اخلاقی نیست؟ نمیخوام بگم این به ذهن فرزندتون آمده، ولی فرزند شما تضادها رو حس کرده و در مقابل این تضادها، در مقابل یه حال و وسوسه‌ای که در آدم‌ها متفاوته، شما میدونید تمایلات جنسی در برخی از آدما بدون که پدر و مادر حتی مرتبط باشه یا ارثی باشه 10 برابر بیش از دیگران. شما میدونید که تمایلات جنسی برخی از اوقات در فرزند شما اصلا تفاوتی با دیگران نداره، اما ویژگی های روانی او که در حسرت این که کسی بفهمتش، یک کسی بپذیرتش، یک کسی او رو دوست داشته باشه، یک کسی او رو آنگونه که هست بپذیره، به او فرصت و اجازه بده که خودش باشه، او بتونه خودش رو تجربه کنه، ای بسا برای اون داره لهله میزنه و هیچ ارتباطی به باورها و اعتقادات نداره. یعنی یه مقداری به موضوع جور دیگه هم میشه نگاه کرد و به نظر من شما چاره جز این نگاه کردن ندارید، برای که اون واقعیته. شما اگر در ایران و در یه محیط بسته‌ای بودید و بعدم اوضاع رو در حدی که میتوانستید کنترل میکردید، من میتونستم بفهمم که نتیجه بگیرید که دلتون میخواست. اما شما روزی که آمدید به انگلستان و روزی که آمدید به امریکا، روزی که درختی رو از زمینش کندید و به یه آب و هوایی بردید که اصلا با اون درخت سازگاری نداره، حالا از ریختن برگش شما ناراحتید. به علاوه به یک اعتبار اتفاقی نیفتاده، شما الان به دنبال حل مسئله هستید، نه به خاطر حل. حتی همون پیشنهادی که درباره مسئله ورجینیتی دخترتون گفتید به خاطر این هستید که مثلا یه جور دیگه، یک، یا کنترلش کنید، دو، بتونید این رو به یه کسی به گونه دیگه بفروشید. آخه قربونتون.
نه، نمیخوام به کسی بفروشم. این به هر حال میخواد یه ازدواج ایرانی بکنه و مسئله
ازدواج ایرانی یعنی چی؟ نه نه سب کنید، ازدواج...
من دخترم پایه اعتقادیش اصلا از بین رفته.
نه نه سب کنید، سب کنید، سب کنید، سب کنید،
متافیزیک اعتقاد نداره.
نه سب کنید، سب کنید، سب کنید، سب کنید. اولا یک دخترتون پایه اعتقادیش، چند تا مسئله گفتی، پایه اعتقادیش اگر به این چیزا باور نداره، دقیقا نشون دهنده این است که شما باورها و اعتقادات رو با اصول علمی عقلی منطقی باش در میون نذاشتید و یا اون قسمت‌ها در او ضعیفه که اینا رو نرسیده. بنابراین اگر باور نداره به خاطر اینکه میبینه این باورها برایش چه بلاهایی سرش آورده. آخه عزیز شما نگاه کنید مردمانی با اون باورها چقدر خوشحال و خوشبختن، مگر اینکه ما به یه رستگاری اون دنیایی باور داشته باشیم. از جانب دیگه دختر شما چه کرده؟ یعنی آنچه که اتفاق افتاده چه بوده؟ شما نگاه کنید به این همه پسر و دختری که این روابط و ارتباطات رو دارن و فردا صبحشون هم یادشون نیست. شما موضوع رو تبدیل به چیز عجیب و غریبی کردید که آدم با تا آخر عمرش نگرش بشه. بعد یه جمله فرمودید میخواد ازدواج ایرانی بکنه. ازدواج ایرانی یعنی چی؟ یعنی ازدواج ایرانی ای بخواد بکنه به دو تا معنی است. اگر راجب مرد ایرانی است، هزاران مرد و میلیون ها مرد ایرانی هستن که با این مسائل آشنا هستن و موضوع جور دیگه میبینن. اما اگر قصد شما از ازدواج ایرانی مردانی هستن که زن رو مالک میشن و تصاحب میکنن و در اختیار میگیرن و مال اونهاست و میتونن 3 تا زن دیگه هم تو اون خونه و تو همون رخت خواب بیارن، خب شاید بهتره که ایشون ازدواج نکنه. آخه اصلا دختر شما هم چه ازدواجی رو نمیخواد، هم چه مردی رو نمیخواد؟
دلش میخواد با فرهنگ خودش ازدواج کنه.
دلش کجا رو میخواد عزیز؟ این دل شماست.
نه خودش بارها به من گفته دلم میخواد با مرد ایرانی ازدواج کنه.
اصلا منم دت مخالفت نرم. شما تو همون شهری که هستید اگر از دایره اعتقادی خودتون بیاد بیرون، از 10 تا مرد 5 تا مردش به این موضوع اهمیت نمیدن. بنابراین اونها مشکل ندارن. مردی که در زندگی دختر شما پیدا میشه با دختر شما مشکل نداره، شما مشکل دارید، اونا مشکل نداره. بعد شما نگران چه هستید؟ نگران ازدواج دخترتون هستید؟
یکی نگرانی اون و دو نگرانی که اصلا اگر به من همینجوری کانستنتلی دروغ بگه آیا من آزادش بذارم تو روابط جنسی؟
سب کنید بذارید دو تا نکته رو. یکی این که ببین برگردید سراغ این مسئله، شما چرا فکر میکنید که باید از اون سوال و جوابی تو این چارچوب کنید؟ چرا برز من توجه نکردید؟ دختر شما حداقلش گرفتاره، یه ذره بیشترش بیماره. گرفتاری و بیماریشو حل کنید، بعد از اون نه شما احتیاج به کنترلش دارید و میذارید او آنگونه که خوب و درست میدونه زندگی کنه، آنگونه هم که شما باش راحت هستید. شما چرا فکر میکنید که این مسئولیت دختر 22 3 ساله رو همچنان شما دارید و قرار هست که با این دختر 22 ساله به گونه‌ای رفتار کنید که 2 ساله است؟ تا به حالم نشون دادید که توفیقی نداشتید، چرا بعدش رو فکر میکنید؟ علاوه فرض کنید که اگر الان آمده بود و یه ازدواج بدی به گونه‌ای که شما میخواهید و مرد ایرانی خودش فکر میکرد، الان تو خونه یه مردی بود که نمیفهمیدش و اذیتش میکرد و آزارش میداد یا با زنای دیگه میبود به دلیلی که اشکالی نداره بر اساس اون باورها، اون وقت شما راحت تر بودی؟ شما فقط یه وجهه اجتماعی رو که برای خودتون ساختین میخواید نگه دارید. من انتظار ندارم که این عرایض پراکنده من کاری بکنه، فقط من دلم میخواد بدونید. من اصلا اگر شما رو همون گونه که هستید بفهمم و بپذیرم و بگم قبول، میخوام به شما بگم و شما هم همه این چیزایی که باور دارید تو فکر کنم درسته، شما راهی که برای حفظ دخترتون، نجات دخترتون از همه اون چیزایی که شما بد میدونید دارید، این است که به عنوان یه گرفتار و بیمار بهش نگاه کنید و کمکش کنید و آزادیش رو برای انتخابش بپذیرید و الا پنهان کارانه بدترین ها رو میکنه.
شما اعتقاد دارید من ببرمش پیش روان پزشک؟
100% روان پزشک، به دلیل اینکه کمکش بکنه که بتونه با خودش و بعدن با شما کنار بیاد، نه با موضوع رابطه جنسیش.
باید حتما ایرانی باشه اون روان پزشک.
به نظر من بهترینشونه، ولی کسی نباشه که باورهای شما رو داشته باشه و او رو اول عازم جهنم کنه بعد بخواد تطهیرش کنه. یعنی یه کسی که بتونه او رو آنگونه که هست بفهمه. گفتم اول با خودش کنار بیاد. با خودش
رو تو لندن به
من متاسفانه نمیشناسم، من فقط در کالیفرنیا دوست دارم. ولی خودتون اینقدر اذیت نکنید. اون لغت فاجعه رو تبدیلش کنید به حادثه. حادثه بعد، حادثه بعد، نفاجه، و میشه کمک کرد و میشه درستش کرد. اصلا مسئله اون نیست. علاوه به بقیه جنبه های دخترتون، چون یه اشاره کردید باورها و اعتقادات دیگرش زیر سوال رفته، به اونا نگاه کنید، چون اونا میتونه مسئله آفرین باشه نه این چیزی که گفتید. علاوه موضوعی جنسی رو مرکز و محور همه خلقت و جهان و جهانیان ندونید. ما این تجربه رو تو خیلی از کشورها کردیم از جمله ایران، نتیجهش همین گرفتاری های اسکران از نظر جنسی که خود شما چند سال آمدید در ایران میدونید وجود داره. گفتم اشکال کار در این نیست که روابط جنسی کمتر یا بیشتره، اشکال کار این است که در مجموع آسیب بیشتری به همه زده و میزنه و واقع بینانه باید با این موضوع روبرو شد. جمله آخر رو از نیچه میگم و میگه بدبختی انسان از اون روزی شروع شد که اومد امور طبیعی رو غیر طبیعی جلوه بده. یه مقداری به طبیعت و واقعیت نزدیکتر بشید، خودتون هم اینقدر اذیت نکنید، این ایام سخت رو هم میگذرونید، مطمئنم دخترتون هم به گونه ای زندگی و عمل خواهد کرد که شما خوب و درست میدید. مواظب به خودتون باشید.
ممنونم
آقای دکتر. شبتون بخیر. تمام. شنگ با ما باشید.
مراقب بینایی خود باشید. دکتر جوزف کرمدیان با استفاده از آخرین تکنیک های لیزر یا ویسی شما را از دشواری های عینک و کانتاکت لنز رها می سازد. جراحی زیبایی پلک و همچنین جراحی آب سیاه و آب مرواری با آخرین متدها انجام می گیرد. با شماره 310-360-0152 با مطب‌های دکتر جوزف کرمدیان در دو منطقه نورتریج و بیورلی هیلز تماس بگیرید. 310-360-0152 عضو 08 ایرانیان.
ای هموطن سلام، اسم من کریم، یک مرد پرقدرت، برای آزاد شدن خود منتظر فرمانده‌ها، رهبرها و مردم خارج نباشید. اینها همکنون مردانگی خود را از دست داده و روزها را در ترس و وحشت و چکنم می‌گذرانند. من کریم حاضر شدم که حتی برای آزاد شدن شما جان بدهم. برای آزاد شدن خود مرتباً در روز اسم کریم را صدا بزنید. تو خونه، تو کوچه، تو بازارها اسم کریم را صدا بزنید تا آزاد شوید. یا مرگ یا آزادی.
I seriously can't believe you're gonna do this.
Hey man, believe it.
Look, I know you'll learn stuff that'll help you with a job in engineering, but buddy, listen, once you walk through those doors,
No.
Yes, look.
I'm still gonna be here at home.
Huh?
I'm gonna keep my job, work full time, hang out with you, and be a soldier.
I don't get it.
You're completely clueless about the National Guard, aren't you?
The National Guard is a unique opportunity and a unique experience. You're a soldier. You serve your community as well as your country. You train part-time close to home. And you do it all while you work or attend college full-time.
Look at you. Now you're even thinking about it. You're gonna walk in with me, aren't you?
All right, wipe that smile off your face.
Oh, come on, you know you want to come in.
Take the first steps to building your career while serving your community and country part-time. Start at NationalGuard.com.
Sponsored by the California National Guard. Aired by the California Broadcasters Association and this station.
توجه کنید. خوشمزه ترین پنیر بدون کلسترول به دنیا آمد. پنیر سفید بدون کلسترول گلچین. بدون چربی حیوانی و چربی‌های زائد. از همه خوشمزه تر برای تغذیه سالم تر. با خرید پنیر سفید بدون کلسترول گلچین، خوشمزه ترین پنیر بدون کلسترول در بازار را انتخاب کرده اید. گلچین، بهترین ها.
No words can describe the utter devastation that has taken place in Haiti. Direct Relief has been providing essential medicines and medical supplies to Haiti since 1964. We were in Haiti yesterday, and we will be there when the headlines fade. 100% of your donation to Direct Relief will go towards relief efforts in Haiti. Text GIVE10 to 20222 or donate to us on the web at directrelief.org. Directrelief.org. Thank you.
کلید BMW شما در دست ماست. در BMW آف بیکرزفیلد ما قیمت ها را می شکنیم. 8 سال تجربه موفقیت آمیز BMW آف بیکرزفیلد به مدیریت فرهاد بشیرتاش تضمین است جهت ارائه بهترین سرویس و مناسبترین قیمت به شما. تلفن رایگان 888-231-7140. ما قیمت ها را می شکنیم. همین امروز به BMW آف بیکرزفیلد بیایید و اتومبیل مورد نظر خود را از فروشندگان فارسی زبان ما تحویل بگیرید. نشانی 5400 گسرین علی درایو در شهر بیکرزفیلد. تلفن رایگان 888-231-7140. 888-231-7140. BMW آف بیکرزفیلد را در BMW of Bakersfield.com ببینید.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم با آقایتون میرسونم که به همت انجمن دانشجویان دانشگاه کالیفرنیا در نورتریج کنفرانسی در روز یک شنبه 28 فوریه از ساعت 3 تا 7 بعد از ظهر تحت عنوان ایران پس از 262 روز برگزار خواهد شد که من در اونجا سخنی یا سخنران خواهم بود. کارت ورودی $10 هست و میتونید اون رو از شرکت کتاب کیو مارکت یا آنی مارکت تهیه کنید و یا به وبسایت این دوستان ISA Iranian Student Association at CSUN البته همه پشت سر هم هست CSUN تماس بگیرید و کارت ورودی رو که $10 هست برای روز یک شنبه 28 فوریه 3 تا 7 بعد از ظهر ذخیره کنید، رزرو کنید. همچنین به آقایتون میرسونم که کنفرانسی در روز 14 مارچ یک شنبه 14 مارچ از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر تحت عنوان اعلامیه حقوق بشر یا منشور حقوق بشر و سیاست و دین خواهم داشت. به دلیل سوء تفاهماتی که در این زمینه است و روشن شدن کلیاتی در این زمینه، این کنفرانس رو از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر در ونیژن پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین تقاطع کوربین و ونوون در شهر رسیدا خواهم داشت. این نکته را از کنم که این کنفرانس قرار بود 7 مارس باشه اما مصادف با شب اسکار هست و بنابراین فکر کردم که بهتر است یک هفته به تأخیر بیفته. یک شنبه 14 مارچ اعلامیه حقوق بشر و سیاست و دین و بالاخره سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 9 اپریل آغاز شده و تا روز دوشنبه 12 اپریل ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 3 کنفرانس و 1 جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت. بنابراین اگر مایلی در این سفر با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 1-800-819-91 Commercial Travel تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
با تشکر از برنامه خوبتون. من یه نوه ماه دیگه 3 سالش میشه دارم، پسر هست. بسیار بچه باهوش و خیلی خوب، همه چیز خوب، ولی هنوز که هنوزه نه ادرارشو میگه نه مدفوعشو میگه. و هر وقتم که مثلا هی با آرومی با کتاب خوندن، ویدیو نشون دادن، همه اینا همه رو میدونه، ولی با این حال چیز نمیکنه، نمیگه، نه هیچ کدوم نمیگه. میخواستم ببینم شما چه ادوایسی دارید.
خیلی مشخصه سگاه خانم، بچه تو این سن و سال احتمالاً اون چیزی که به عنوان تول ترینینگ هست رو باید انجام بده، اول با ادرارشه و بعدم با مدفوعشه. یعنی یه اصولی است که
اصول رو انجام دارن پدر مادرشون، هر مکاری با کتاب با
آخه قصه کتاب نیست نه آخه ماجرای برخی از اوقات کتاب نیست. من نمیدونم، ببینید اگر به من بخواید بفرمایید که بچه ایست متفاوت از بقیه که احتمالا نیست، فقط همطور که اشاره کردید بچه باهوش و خوبی است، پس بله. بنابراین ما مشکلی نداریم.
نه.
پس بنابراین کاری که پدر و مادر کردن درست نبوده و البته هنوزم 3 سالگی چیز عجیب و غریبی نیست. برخی از بچه ها برخلاف تصور ما مرحله خبر و عملشون همچنان از هم فاصله نداره و به هم چسبیده، ولی و بعدم من نمیدونم اونا چه کردن. اگر خودشون پدر و مادر بودن من میتونستم ببینم که چه کردن و از چه زمانی. برخی از اوقات به خاطر اینکه زود شروع کردن.
نه زود شروع نکردم و هنوزم که دکتر اطفال خودشون میبرن دکترش میگه نه اصلا فشار نیارین، پوشش نکنین بچه رو اصلا.
خب اون که
من یه مقدار کریس شده بودم که چرا هنوز مثلا 3 سالشه.
آخه دورکاری درست نشه
شما دیگه 3 سالشه.
نه ببینید عزیز، شما اولا خیلی زمان عجیب و غریبی نیست. این شماره یک، برای که بچه‌ها وقتی که مدفوع رو باید بچه‌ها در 4 سالگی بتونن کنترل کنن، ادرار رو 5 سالگی. اگر از 4 مدفوع و ادرار 5 سالگی گذشت وارد حریم اختلال میشه. پس بنابراین ما قبل از اونش مسئله‌ای نداریم.
اصلا هیچ مسئله‌ای.
نه مهمش اینه که مهمش نیست که پدر و مادر، به نظر من اون اصولی که به عنوان آموزش این کار هست که ساده است و بچه‌ها میپذیرن. اولا دو تا رو با هم نباید مخلوط کرد. ابتدا بچه‌ها کنترل ادرار رو در روز خواهند گرفت، شب همچنان ممکنه خودشونو خیس کنن و دوم مدفوعشون خواهد بود. ولی اونم یه قواعد داره. من توی تیپی که درباره تولد تا 3 سالگی هست نمیدونم کجاش، ولی به هر حال یه توضیح تو این زمینه دادم و بعدم اگر میفرمایید اصول رو رعایت کردن یا میکنن که جای نگرانی نباید باشه. یعنی حتما این نتیجه حاصل میشه، ولی تا 3 سالگی هم اصلا موضوع مهمی نیست.
اوکی، یک دنیا من
تمنا میکنم. لطف کردی، خواهش میکنم. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
خسته فرمان. من در الان وقت زیادی نیست، در ادامه با همین صحبتی که این خانم کردن، ولی سوالم در مورد همین بود که خانم‌ها چرا همیشه باید ببینید تو رابطه همیشه باید مواظب خودشون باشن، هیچ وقت نباید چطوری که مردا برای خودشون قائل هستن خانم‌ها نباید داشته باشن، به خصوص تو هر جامعه‌ای، چه در اروپا چه در ایران چه در اینجا، همیشه مردها باید همه چیز رو نمیدونم چه شکلی براتون توضیح.
نه خب آخه دو تا ریشه‌شو نگاه کنید، بذارید به عرض کنم. ریشه اصلی و اساسیش برمیگرده به محیط اجتماعی و اقتصادی که به وجود آوردیم. روزی که در گذشته ها معمولا مردم تا 40 سال اولا بیشتر عمر نمی‌کردن، یعنی آمارا اینو نشون میده، بیش از 90% مردم بعد از 40 سالگی حتما نبودن. از 15 سالگی شروع میکردن معمولا، تقریبا متوسط جهان رو بگیریم، به وضع هم به معمولا 12 تا بچه میآوردن. بنابراین زن تبدیل میشد به یه موجودی که یا حامله بود یا بچه شیرده داشت و بعدم میدونی در گذشته امکان نگهداریشون نبود، از این 10 تا بچه هم 7 تاش میمرد. پس بنابراین یه مادری رو مجسم کنید که همیشه یا حامل است یا بچه شیرده داره، بچه‌هاش هم دارن جلوش میمیرن و بعدم ناچار به تنور خانه به اصطلاح اقتصادی چسبیده میشه. مرد میرفت بیرون و در نتیجه توانایی اقتصادی پیدا میکرد و بعد با اون پولی که بود اولا هم زنای بیشتری میخرید، هم بعدن اگر در یه محیطی بودن که بچه با ارزش بود از نظر تولید و کار، بچهای بیشتری که معمولا دلش هم میخواست پسر باشه رو میداشت و در نتیجه یه محیط اجتماعی به وجود اومد که نابرابری مرد و زن رو موجب شد و حق رو به مردا داد و چون اشاره فرمودید قواعد و قوانین هم مردا وضع کردن به میل خودشون. اصلا برخی از حرفایی که در خصوص زنا و رابطه‌ها میزنن از جمله عادت ماهانه و چیزایی از این قبیل کاملا مسائل مردانه بیمارگون است ولی در جوامع آمد. دومین مسئله رابطه جنسی برای مرد خطر خاصی رو به وجود نمی آورد. در گذشته ها و همکنون اگر مواظبتی نباشه زن رو میتونه حامله کنه و با این حاملگی مسیر زندگی به هم میریزه. بعدم یادتون باشه در گذشته راهی برای سقط جنین نبود و بنابراین بچه ها میامدن. در نتیجه مرد در رابطه جنسی که ابتدا با خارج از خودش ارتباط داشت، زن تازه باید یه مردی رو به درون خودش راه میداد، بعد باش حامله میشد، مرد چیزیش نمیشد. تازه بعد از اون مرد به دلیل آزادی حرکتی که داشت این بر اونور میرفت. بی خود نیست که در اشعار ما هم طور که شما میدونید این بلبل نر دنبال بلبل ماده نمیره بلکه به دنبال گل میره، یا این پروانه به دنبال پروانه دیگه نمیره، دور شمع میچرخه. دقیقا نشون دهنده این است که زن به عنوان یک گل پا در زمین داره و امکان حرکت نداره و این بلبلا هستن که هر جا دلشون خواست میرن و از گلهای مختلف هم استفاده میکنن. تاریخی که متاسفانه ما میشناسیم حداقل 7 سال یا 12 هزار سالش رو، همیشه برتری و امتیاز مرد رو همیشه داشته. ماجرای مادر سالاری یا زن سالاری اصلا به اون صورت مطرح نبوده و اصولا فقط تبار زن بوده که مهم بوده، یعنی دایی مهمتر از عمو بوده، خاله مهمتر از عمه بوده، و الا اینکه یه جایی فکر کنیم زنان برتری و امتیاز داشتن، تقریبا یه همچی چیز رو مطالعات مردم شناسی انتروپولوژی اصلا نشون نمیده. نتیجه‌ای که میخوام بگیرم این است که ما یه رابطه نابرابری رو به دلیل تولید مثل در طول تاریخ داشتیم و تا زمانی که زن آنگونه زندگی میکرد و در 12 تا بچه میآورده و با اون موانع و محدودیت‌ها روبرو بوده، ناچار اسیر مرد بوده و مرد به دلیل قدرت اقتصادی و اینکه میتونست پرووایدر باشه و قدرت رو داشت و ضمناً هم به دلیل بیرون رفتن قویتر و نیرومندتر میشد، این امتیاز و برتری همین گونه در طول تاریخ به نوعی حتی نهادینه شده و هر روز همونطور که شما فرمودید بقایش هست، به طور که در کشورهایی مثل حتی برخی از کشورهای اروپایی و امریکایی هنوز در مقابل کار مساوی زن و مرد به مرد پول بیشتری میدن. یعنی عمق فاجعه رو هنوز میشه دید و بنابراین تنها گروهی که همیشه تحت فشار بودن این گروه بودن. بعدم ماجراهای جنسی رو مردا رو انداختن. مردا برای اینکه بتونن اوضاع رو کنترل کنن، زنها رو حجاب رو به سرشون کردن و به خونه ها فرستادن و درشون رو بستن. به دلیل اینکه به عنوان شیء و کالاشون بوده. البته در گذشته‌های دور اونها رو پنهان می‌کردن. برای اینکه پنهان نمی‌کردن، مردان دیگه می‌آمدن در وقتی اونها برای مدت طولانی ور اون ور می‌رفتن یا حتی اگر برای چند روز بوده، می‌تونستن بیان و با مرده اونها یا موجودات که مورد تجاوز قرار گرفتن یا بچه‌ها و دخترها و پسرایی که به غلامی و کنیزی برده شدن روبرو بشن. تاریخی که ما داشتیم که از این بابت فاجعه بوده، یعنی دنیای گذشته که حالا یه دی خیلی دلشون میخواد به همون صورت طبیعی زندگی کنن، طبیعتش بسیار ویرانگر و آزاردهنده بوده. بنابراین ما همچنان متاسفانه گرفتار اون رسوبات فرهنگی هستیم. این بود که خدمت بانوی ارجمندی هم که تلفن کردن عرض کردم که این فرهنگی که شما اینقدر بهش باور دارید یه فرهنگی است که از دل تاریکی ها، تبعیض، ظلم، بیداد، نادانی و جهل و ترس مردم به وجود اومده. ما به چه مناسبت در جهان امروز قرار پاسدار اون باورها و اعتقادات غلط باشیم؟ جنبه‌های مثبت و خوب فرهنگی رو میپذیریم و جنبه‌های بد فرهنگی رو که راه زندگی است قراره به دور بریزیم، نه اینکه اونها رو با خودمون اینور اونور ببریم. بنابراین نگاه مجددی به رابطه زن و مرد و به رابطه جنسی باید کرد و اصل واقعا برابری رو در همه این زمینه‌ها با امنیت و خودکفایی که در زن و مرد هر دو به وجود میاد رو باید فراهم کرد. در غیر این صورت من شما گرفتار تمام گرفتاری ها و بیماری ها و اختلالات روانی هستیم که نتیجه این طرز فکر است. بنابراین حق با شماست، اینا واقعیت هست، ولی خوشبختانه در مسیری حرکت میکنیم که به مقدار زیاد اونها رو به هم بریزیم.
یعنی آقای جان، سوال من اینه که در جامعه امروز آیا واقعا امیدی هست که روزی یک خانم به خودش اجازه بده که اون انتخاب کنه؟
بدون تردید الان که خوشبختانه، حالا البته خانم علی نواخر میکنن، فقط با میذارن مرد بیاد پرپوز کنه، والا به هر حال نه حالا شوخی میکنم، نه هست و خوشبختانه شما بپذیرید به میزانی که ما به مرحله دانایی و توانایی و خودکفایی میرسیم این روابط برابر میشن. دیگه اون وقت کسی قرار نیست خرج کسی رو بده، پس بنابراین کسی هم قرار نیست منت کسی رو بکشه. ماجرا به همین سادگی است. موضوع
در حال حاضر آقای دکتر، حالا مرد به اون صورت خرجی هم نمیکنن، ولی
خب حالا دیگه شما شکایت ببینید، واسه شما رفتید تو همون شکایت زنانه، اون بهتر که نکنن. من ببینید اون دختر یه جا ستایش کردم که گفته پول اتاق نصفش تو میدی نصفش من. و بنابراین شما اصلا حالا شما شکایت از نکنید. من متاسفانه به آخر وقت هستم، ولی خوشحال شدم با تو صحبت کردم. تو خواستی وقتی دیگه بیاد با هم کتک کاری کنی.
متشکرم.
تمنام کنم. استدام کنم. شنگان عجبند، پیش از این که از شما خداحافظی کنم، متاسفانه به دلیل فوت آقای دکتر پیمان انقطاع که در تصادف اتومبیل اتفاق افتاده، به خانواده عزیز و محترم آقای انقطاع، به ویژه با آقای دکتر ناصر انقطاع همکار و دوست عزیز، تسلیت میگم و براشون آرزوی صبر و شکیبایی دارم. و اینا فاجعه است که تو زندگی اتفاق میفته و انسان عزیزترین عزیزانش رو از دست میده. از این بابت همه ما بسیار غمگین و خودمون رو در غم و سوی ایشون و بقیه اعضای خانواده شریک و سهیم میدونیم و از جانب همکاران رادیو هم چون فرصت دیگری نبوده امیدوارم تسلیت ما رو بپذیرن. شنگان عجمند، تا فردا خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند.
الو،
میبخشید خانم، من مثل دیگران نمیخوام جنس ناجوری رو معرفی کنم.
حتما میخواین لوازم آرایش بفروشید. خدا رو شکر من احتیاجی به لوازم آرایش ندارم.
نه، خواهش میکنم گوش کنید،
به شرطی که کوتاه بگینا.
من و شما ایرانی هستیم، غذاهای سنتی رو دوست داریم و این غذاها هر شب سر سفره اجداد ما بوده و تا حالا هم هست.
قرار شد خلاصه بگین، قطع میکنم.
نه، ببینید، منظور معرفی یه برنج باسمتی عالی و قدیمی است به نام دعوت. برنج باسمتی دعوت رو خیلی ها میشناسن. خوب ری میکنه، با طعم و عطر منحصر به فرد، دلپذیر و اشتها آوره. بعد از پختنم فلافی و قد و بالای بلندی داره. دعوت محصول خالص ناب و انتخابی هندوستانه. اکثر سوپرمارکت ها هم دعوت رو دارن. با خیال راحت مهموناتون رو دعوت کنید و با برنج باسمتی دعوت از اونا پذیرایی کنید.
واو، برنج باسمتی دعوت معرفی خیلی خوبیه. باید از اول در مورد دعوت میگفتی.
از وقتتون متشکرم. خدا نگهدار.
No words can describe the utter devastation that has taken place in Haiti. Direct Relief has been providing essential medicines and medical supplies to Haiti since 1964. We were in Haiti yesterday, and we will be there when the headlines fade. 100% of your donation to Direct Relief will go towards relief efforts in Haiti. Text GIVE10 to 20222 or donate to us on the web at directrelief.org. directrelief.org. Thank you.
خانم جاسمن وارتانیان سه‌شنبه 12:30 بعد از ظهر اطلاعات جدیدی در رابطه با وام‌های گوناگون با توجه به شرایط روز بازار در اختیار شما قرار می‌دهد. سه‌شنبه 12:30 بعد از ظهر با جاسمن وارتانیان. ایرانی همیشه خواهان بهترینه. بهترین مبلمان کلاسیک هم در کلاسیک فرنیچر موجوده. برای همین شیک‌ترین مبلمان در خانه